خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما این جلسه قبلمون تقریبا عمدش مقدمات داشتم، جلسه قبل وارد بحث کتاب شدم ولی دوباره کلی بیشتر بیرون از کتاب توضیح دادم که تو کتاب نبود. حالا دیروز نشستم این مروری کردم و کتاب رو دوباره که ببینم میتونم یه مقداری سرعت بگیرم که برسیم این بحث های معاصر رو یه مقداری توضیح بدیم. حالا امروز تست میکنیم ببینیم میشن اگه بتیم امروز این بخش چیزو پیشاهنگان رو بگیم، یعنی میتونم اگه نرسیم بگیم معلومه
که نیست.
چی؟
پیشاهنگان
تمام شد؟
تمام شده همون؟
شروع نشده.
شما اون که فصل اول رو سیده میکنیم که فاکتور رو بگید
مثلا چه گفتم فاکتور بگیرم کلا؟
آه هفته پیش گفتید دیگه، هفته پیش گفتید که پیشاهنگان رو بزنن کلاسیکال رو.
نه اینا رو میخوام با سرعت، نه نکاتی دارم که نیاز هست برای بحث ولی میخوام اینا رو فاکتور هم و فاکتور بگیرن دارم میرم. من این پیشاهنگان رو دو سه جلسه تدریس میکنم، حالا خب تو یه جلسه کلشو بگم و اون نکاتشو بگم، اگه به قول شما بتونیم وارد بعدش بشیم میگه دیگه خیلی نور علی نور میشه وارد فصل بعدش بشیم. بعد میخوام فصل بعدش هم تو دو جلسه بگم، اینجوری دارم میخوام گذاشتم که ببینیم حالا میشه. اگه دوستان گذاشتن ما رسیدیم بگیم، من گفتم زود شروع کنم تا افراد دنگ بدن. خب ببینید من جلسه قبل اون در واقع سه تا مرحله رو توضیح دادم و اگه یادتون باشه گفتم که این جدایی علم از دین تقریبا نکتهش تو همین بخش اول تو بحث همین پیشاهنگان قسمت اولش مطرح میشه.
سلام
علیکم. اینجا من دوباره دارم میگم واگذار میکنم به مطالعه خودتون، البته تو امتحانم چه که سوال توضیح ندم نمیدم سوال، ولی اگه از مطلب دستتون بیاد خودتون در واقع کتاب مطالعه کنید، اون جزوه هم دادم بهتون دیگه، میدونم تو اون جزوه هست. الان فقط میخوام اون در واقع بزنگاهای بحث که مهمه رو بگم و مدلی که به نظر مثلا کنوبلاخ داره بحث رو پیش میبره، یعنی مثلا این دستبندی چهارگانه چرا این چهار داره آورده، اینو توضیح میدم و در واقع نکته‌های اصلی که تو هر کدوم از این چهار محور هست. توی پیشاهنگان ایشون در واقع چهار تا عنوان فرعی گذاشته. خود کتاب بیارم که عبارت
چون توی روشن در توی روشن میکنم روشنگری، فلاسفه و ایدئولوگ ها دومیش انقلاب، بازسازی و روح در تاریخ، که اگر من جای کنوبلاخ بودم کلمه انقلاب رو اول دو نمیذاشتم، تو اول سه میذاشتم. حالا ایشون اینجا گذاشته دیگه، من جای کنوبلاخ نیستم ولی سه نوشته: بیگانگی، ایدئولوژی. من اونوانه کتاب دارم میمیسنم و این کتاب داشته باشید این همون رو دارم میمیسنم، مبارزه طبقاتی نمیمیسی به چند ثانیه بگذاریم اینکه میخوان برسن برسن انشاءالله. چهار هم سائقها و منطق گریزی معرفت. ببینید اگه بخواید شما این دور نمایی این دوتا بخش داشته باشید، من اینجوری میگم، میگم توی گفتار اول داره جریان روشنگری رو توضیح میده، تو دومی داره جریان رومانتیسم رو توضیح میده که نقطه مقابل در واقع درگیه با روشنگریه، انکار روشنگری به معنا، توی سومی داره جمع بین این دو توسط مارکس رو توضیح میده که در واقع مارکس به یه معنا یه مبنای مهم برای فضای جامعه شناسی معرفته، در واقع توی چهارمی داره رد هر دو رو حالا توسط بحثان متفکرین توضیح میده. این چهار تا گفتار به نظر من این ساختارشه، اگر این عنوان رو میذاشت دستبندی واضح تری دست آدم میومد. دارم تاکید میکنم و من دارم برداشت خودم از متن رو میگم، البته میگم کجاش محل تاکیده. ببینید چی؟ مسئله جامعه شناسی معرفت تو همه اینا، ما خب فعلا پیشاهنگان رو بگیم، یعنی قبلش پیدایش جامعه شناسی معرفت چه تطوراتی رخ داد که بعدش جامعه شناسی معرفت در اومد به عنوان منظوه. توی حالا فصل من در خود فصول هیچ توضیح ندادم برای شما، گفتارها رو توضیح دادم ندادم. بله؟
بله. نه خود اینکه کلیت گفتارها چه سری آقای چیز داره که نوبلا نگفتن؟
اجازه سلام دارم.
پس باید خیلی مختصر این کلیت شم بگم بعد اینا رزاد کنم. ببینید تو این در موقع پیش آهنگان میخواب بگید چه قبل از اینکه حالت کلاسیک شکل بگیره چیه؟ توی فصل جامعه شناسی معرفت نوبین من این اگه من عنوان میداشتن بودم جامعه شناسی معرفت کلاسیک. ما فصل بعدیش که یعنی بخش بعدی که روش ادراک یافتهای نظری در جامعه شناسی معرفت معاصر، من گفتم جامعه شناسی معرفت معاصر و کلاسیک داریم یه معاصر داریم چیه؟ پس در واقع میشه عملا این الان میشه که میشه در واقع اگه بگیم بخش یکش یه قسمتش در واقع مقدماته که چی شد به کلاسیک رسیدیم، دوش بهش به کلاسیک ها، بخش دو کلش میشه که در واقع معاصر جامعه شناسی معرفت معاصر، این بلاز چارچر. بخش سه که در واقع میشه در واقع مسئله ها، بخش مسئله های مهمی که توی جامعه شناسی معرفت داره مطرح میشه. خب توی جامعه شناسی معرفت نوین که در واقع کلاسیک ها رو میگه چی داره میگه؟ من حالا دیگه عنوان ها رو نمیزم، خود عنوان ها رو کتاب دیگه بکنید، من فقط اون چیزی که شبیه اینکه ایجاد نوشتم رو میزم براتون که تو هر کدوم چه میبری میخواد بگه. توی مورد یکش در واقع داره تحلیل دورکی رو میگه به عنوان، ببینید به یه معنا اگه جامعه شناسی معرفت اصطلاح جامعه شناسی معرفت با جروزالمه که یه کتابی نوشته بلافاصله این آدم مهمی نیست، آدم مهمش شلر، یعنی اونجا که میگن کلاسیک با شلر شروع میشه، منتها ایشون دو تا فصل قبل از شلر آورده که این دو تا فصل در واقع دو تا رکن مهم جامعه شناسی فرانسوی و آلمانی هستند. من یادتون گفتم این فرانسوی آلمانی رو توضیح دادم
معرفتش داره، یعنی مقدمه میشن برای شلر آورده.
بله بله، یعنی مقدمه میشن در واقع بخوام حالا اگه بخوام اون
دستبندی که اینجا گفتم رو بیارم این است که شما دوباره این دو تن هم یه جور حالت مقدمه دارن، به یه معنا هم حالت خود جامعه شناسی معرفت دارن. شما بحث اینا رو نگاه کنید، درسته نه اسم کلمه جامعه شناسی معرفت رو به کار نبردن، اما کاری که دارن میکنن یه جور جامعه شناسی معرفته، یعنی اینه که جامعه شناسی مثلا آگوست کنتی که کاملا جامعه شناسی، البته تو خود آگوست کنتی هم رنگ‌های معرفت چیز هست که اینجا اشاره میکنه. ببینید اون وقت توی این مقدمه در واقع یه جریان فرانسوی رو میگه که جریان فرانسوی مشخصا با دورکیمه، یعنی که دورکیم شروع جامعه شناسی هم هست، بدن جامعه شناسی هم هست، یعنی در واقع اینکه بدن جامعه شناسی است عملا حرفایی داره که مبنای جامعه شناسی معرفت هم داره رقم میزنه. دومیش آلمانیه که تو آلمانیا دیلتای به نحو فضای فلسفی بحثه، وبر به معنی زیمل و وبر به معنای فضای جامعه شناسی بحثه، در واقع اینها رو دارن میگه، چون عنوانش این فکر کنم فقط
وبر رو اسم آورده ها،
نه
چرا زیمل هم آورده بوده، زیمل وبر و تاریخ گرایی، نه تو عنوان فصل دارن میگه
تاریخ گرایی
گفته. سومیش رو ایشون میگه جامعه شناسی معرفته. ببینید این مقدمه آلمانیشه دیگه، ایشون سوم عنوان باشه جامعه شناسی معرفت آلمانی که مشخصا آلمانی دو نفر اصلیشون یکی هم شلره یکی هم مانهایم. این دو تا رو توضیح میده تو فصل 3. توی فصل 4 ببینید شما اگه بخواید کشوری در نظر بگیریم این سه تا آلمانی هست، چهار چیه؟ انتقادیه. جامعه شناسی درست میگم دیگه؟ انتقادی ها کی هست؟ امتداد مارکس هست، یعنی انتقادی ها همه شون امتداد مارکس هست، برای همین چون گفتم این کیچه داره این من مارکس رو که داره میگه باید بعدش ازش استفاده کنه از مارکس. بعدش چی گذاشته؟ بعدش هم جامعه شناسی معرفت آمریکایی که من گفتم انگلیسی که جامعه شناسی نه پراگماتیست رو اینه بعد دیگه
انگلیسی
پنج آمریکایی که من میگم سه تا جریان دیگه آلمانی فرانسوی و انگلیسی که میگم یعنی انگلیسی کاملا دسته دو یادتونه من توضیح میدم این سگانه رو من تو ذهن ایشون هم کاملا دسته دو و واقعا هم جامعه شناسی معرفت که دیگه اینه دیگه اصلا با مانهایم و شلر. یه نکته را من تو تحقیقات خودم رسیدم به این صورت ندیدم کسی گفته باشه، اما برداشت خود من این است که اونی که توی فضای انگلیسی بهش میگن فلسفه علوم اجتماعی تو فضای آلمانی و فرانسوی بهش میگن جامعه‌شناسی معرفت، و از اون طرف اونی که اینا بهش میگن جامعه‌شناسی معرفت، اونا بهش میگن فلسفه علوم اجتماعی. یعنی کلمه فلسفه علوم اجتماعی کاملا از ادبیات انگلیسی ها اومده. فلسفه علوم اجتماعی الان دانشورش تو چیه؟ جامعه‌شناسی. الان دانشگاه رشته فلسفه علوم اجتماعی داره دیگه. فضای فلسفه علوم اجتماعی فضای انگلیسیه. بحثایی که اینا تو فلسفه علوم اجتماعی مطرح میکنن، آلمانی ها تو جامعه شناسی معرفت مطرح میکنن. با اینکه شما فکر کنید دو تا رشته کاملا متفاوته، منم تو دسته‌بندی اول یه مقدار اینا متفاوت توضیح دادن. علوم اصلا فلسفه شده نگفتم، فکر گفتم یه جلسه اول کل دانش‌های معرفت رو گفتم، من با اون فضای همون رایجش گفتم. ولی خیلی از بحث‌ها، یعنی شما اصلا توی من خودم یادم نیست کتابی تو خود آلمانیا در روی فلسفه علوم اجتماعی با عنوان فلسفه علوم اجتماعی، حالا توی کتابی که ترجمه شده، اما خیلی کتاب آلمانی که نمیرم بخونم، فضای ترجمه ای از آلمانی نه. و از اون طرف هم تو انگلیسی ها کتاب با عنوان جامعه شناسی معرفت، یعنی این دوتا کلمه غالبا چیزه، یعنی فضای چیز داره. ولی ایشون بر همین در واقع جامعه شناسی معرفت انگلیسی رو که هم آمریکایی هم انگلیسی هن چیزن امتداد این میونه. این علوم اجتماعی قاره ای نوشته، بعد خودش انگلیسیه نوشته فلسفه علوم اجتماعی قاره ای، کتابش هم انگلیسی نوشته، بعد او داره حرفای اینا رو خیلی وقتا مرور داره میکنه. خب توی ماستر چیکار میکنه ایشون؟ توی ماستر ایشون سه قسمت کرده کتابش رو، یعنی سه فصل کرده. یک، جامعه شناسی معرفت با جهتگیری پدیدارشناختی.
شولتزو یادم
که بله شولتزو میگه تو فصل اولش، فصل دومش برگر و لاکمن میگه
شولتز
بله شولتی بده چند داره شولتز اسه جمع داره این فصل دومش هم برگر و لاکمنه. بهش تحول ارتباطیه که اینها آلمانی هست. خب این آلمانیه که داره تو تحول ارتباطی میگه اولش لاکمنه، که لاکمن از بحث ساختش واقعیت به ساخت ارتباطی واقعیت وارد شده.
من نمیدونم شما یک و دوی که گذاشتی؟ آها متوجه شده من
خود من این
نه متوجه
شده الف ب پ الف ب پ رو این الف ب من نوشتم اونست چیه؟ اینجا میگه ساخت اشتراک واقعیت که کتاب مشترک برگر و لاکمن. بعد میره توی فصل بعدی ساخت ارتباطی واقعیت که اصل لاکمن، که خودش هم شاگرد لاکمن. بعدش هرمنوتیک در علوم اجتماعی رو میگه که گارفینگل نظری کنش اشتراک چی؟
همش سری تحول ارتباطی داره میشه لاکمن.
بله بله همش تحول ارتباطی هست. من دیگه اون اسماعیل رو معادلش کنم توی عنوان چی رو داره توضیح میده رو میفهم. خود کتاب چیز داره که نمیشه اینجا هرمنوتیک در علوم اجتماعی، من کدام یعنی میخواد بحث گارفینگل فینگل بحث کنه. نظری کنش ارتباطی که بحث هابرماس، نظری نظام و معناشناسی که بحث لومانه، و آخر اینا میره سراغ تحلیل چارچوب که بحث گافمنه. یه فرق آمریکا انگلیسی خلاص آخرش میزد. این آلمانی نیست، داره یکی انگلیسی، این انگلیسی زبان ها آمریکاییه تو گفتن دیگه. بعد توی پیش میشه فرانسوی. ببینید بگو من گفتم دست من دیگه رو تو پیش میگه فرانسوی. کیان؟ نمیشه فرانسوی ها، من دارم میگه فرانسوی. عنوانش یه ساختارگرایی و پیامدهای آن. یادتون ساختارگرایی رو توضیح دادن دیگه؟ ساختارگرایی پیامدهای آن فوکو بردی و مطالعات فرهنگی عنوانشه. خب عملا هم گفتارش همین است دیگه. ساختارگرایی یک ساختارگراییه که من دورکیمو گفتم قبلا از اون، ولی گفتم که لیبشروز اینو ساختارگرا کرد، یادتون هست دیگه؟ مثل بوده دیگه، من که شما گفتم این نگاه بکنید شک میکنم بدا صدا جریان دیگه فرانسوی بود که دورکیم بود، بعد ساختارگرایی ما لیبشروزه.
فصل یکش که میشه ساختارگرایی مشخصه لوی اشتراس میخواد بگه، فصل دوش قدرت گفتمان فوکو رو داره میگه، فصل سهش عادتواره الیاس و بوردیو رو میگه که بوردیو حالا اقل معروف تره همین فرانسویه. فصل چهار اینجا مطالعات فرنگی که انگلیسیه، جرن انگلیسیه، جرن مطالعات فرنگی، مطالعات فرنگی رو زیل این جریان ساختارگرایی و پیامدها میگه. اون نکته که من اون جلسه میگفتم مثلا
آلمانی، فرانسوی، حالا انگلیسی رو اون طعمه ها میذاریم کاملا. اینا رو اینجوری ننوشته ها، من عنوان کتابو نخوندم ها، نوشتم بجه هر عنوان چی رو داره بحث میکنه. این دورنمای کلی خود کتاب فصل 4 ش هم که فصل 4 ش هم اگه بگم بهتون تیتر فصل ببخشید بخش 3 رو که موضوعات امروزی جامعه شناسی علم، که جامعه شناسی علم من تو دستبندی اول کلاس براتون توضیح دادم اینا جامعه شناسی معرفت با جامعه شناسی علم چه فرقی داره. اینا میگن یکی از مسئله های ما جامعه شناسی علم، علم اونجاست که نظامات دانشه به طور خاص. جامعه اطلاعاتی و معرفتی که این بحث جامعه شبکه‌ای هم دیگه الان مطرح شده، امتداد همون جامعه‌ای که یعنی به خاطر اطلاعات جامعه داره شکل میگیره، اطلاعات موجب شده ما هم شبکه‌ای دیگه، شبکه‌ای دیگه خیلی اصطلاح رایجه. ساختار معرفت و ساختار اجتماعی، توزیع اجتماعی معرفت یکی از مسائل‌های اصلی که حالا تو مانهایم یه مقدار بیشتر می‌پردازیم بهش این است که از مسائل اینه، این است که معرفت توسط چه کسانی داره نقل و انتقال پیدا می‌کنه و این نقل و انتقال به شدت مؤثره تو اینکه چه معرفتی منتقل بشه، اصلا معرفت چگونه شکل بگیره. میگن توزیع اجتماعی معرفت این مسئله است. بند دالش هم معرفت پژوهی در محدوده جامعه شناسی معرفت دیگه یه تعدادی مسئله های دیگه که مثل اینا مسئله بزرگ نیستن. انواع معرفت پژوهی ها میخوام که مثلا 4 تا مسئله آورده، حافظه جمعی، مقوله ها، نمیدونم رساله ها، مدیریت معرفت، 4 تا مسئله دیگه خیلی خاصی که با جامعه شناسی معرفت بهش بحث میکنن پرداخته. فصل آخرش هم که پایان کار رو در واقع تصویر مثلا آینده مسیر. خب این دورنمای کلی کتاب. حالا برای علمای متأخر میگم، اول کلاس گفتم من تازگه قرار شد آدم منضبطی بشم سر ساعت شروع میکنم، حالا با 2-3 نفرم شد امروز شروع کردیم. ریشش هم این بود چند روز جلسه بود، ما رفته بودیم تو جلسه 10 دقیقه گذشت هنوز جلسه شروع نکردن. گفتم اون چه شروع کردن نیومدن؟ گفتم اوه حرمت آدمایی که آمدن چرا شما نگا نمیدید؟ به خاطر حرمت آدمایی که خودشون نیاز ندارن. حالا ما میگم حرمت اونایی که سر ساعت میان دیگه داریم ان شاء الله. حالا من نمیگم هفته بعد اینقدر مشکل برام پیش بیاد میشه نیم ساعت با تاخیر بیاد. حالا تو ادعا میکنه خدا برات میذاره تو کاسه. حالا ما نیاز کنیم ان شاء الله خدا کمک کنه. اول کلاس گفتم که من ان شاء الله میخوام ببینم اگر برسه بعد دادم که میخوام اینترنیو مقداری چیز کنم، اگه بتونم این جلسه اینو تمومش کنم به اونجا حتی من تموم کنم به خودم اطمینان میدم که آره میرسیم انشاءالله با دست فرمانی تون حرکت کنیم که برسیم. که من خودم مالیدم که یه مقدار من تا اینجا رو گفتم توی سرم قبلی اینا که من گفتم مثلا تا 3-4 سال قبل تا اینجا گفتم، 2-3 سال قبل دیگه تا اینجا بیشتر نمیرسیدم. بعد دفعه که من اینجا نمیرسیم همینجا دیگه تمام شد با این سرعت که هر دفعه میریم بحث اصلا دست بودم ما مطالعاتمون بیشتر میشه، هی شروع کنیم تأمل چیز کردن دیگه. دوستان که بلدن قلق منو میدونن که سوال بکنم منم جواب میدن، همه هم برای که بس بیشتره این کار انجام میدن، شما اگه انجام بدید همین خواهد شد. اما اگه یه مقداری همکاری بکنید من هم اینا رو یه مقداری با سرعت بگم واگذار کنم به جزوه و کتاب، یعنی در واقع فرازهای اصلی که دعوا داره و نکته داره که برای درد بحثای بعدی میخوره رو میخوام بگم، نمیخوام دیگه کل دعواهایی که وسطش هست رو مطرح کنم. خب ببینید تو جریان روشنگری چه چیز مهمی رخ داد؟ اینو که جلسه قبل گفتم، جدایی دین از علم، یادتون هست که دین از علم رو مفصل گفتم جلسه قبل. خب این جدایی دین از علم در واقع با من جلسه قبل هر دفعه این بود چیز کنم، گفتم که ماها خودمون تو فضای عادی که داریم زندگی میکنیم این یعنی شد فضای سنتی آدم ها، علم دینی، علوم دینی، خود دین قلمداد میشه. یعنی تو از نظر مردم عادی احکام شرعی فقهی خود دینه، اما شما که مقدار کار کردید میدونید که احکام لزوما خود دین نیست، مرجع تعلیم نمیشه که این احکام دین است، که انشالله مجزی است، انشالله مجزی است، یعنی که خود دین نیست، تلاش ما برای فهم دینه. این جلسه قبل رو گفتم دیگه. خب حالا با این ذهنیت که در واقع این ولی توی اینا مثل همین فضای ما میگفتن خب این دینه، پس اگه این نهاد علمی دین رو از بذاریم از نهاد علم کنار، یعنی دین رو از علم کنار گذاشتیم. این ذهنیتی که بود که بعدم دیگه چه چرا این کار رو انجام دادن؟ اینجا داره شکلگیری جامعه شناسی معرفت رخ میده. یعنی چی؟ یعنی معرفت رو رگه های اولی است که معرفت رو به جایی که تحلیل معرفتی صدق و کذبی بکنن، تحلیل اجتماعی دارن میکنن. میگن حالا ایشون میگه که نظریه دروغگویی کشیشان، میگه اولین چیزی که خیلی پررنگ شد تو این جعبه‌ها، تو همون جریان روشنگری و نمیدونم جریان ولتر و اینها، این بود که بابا این کشیش دارن سرتون کلا میذارن، دارن دین رو بهانه کردن برای بخور بخور خودشون، بهشت فروشی و نمیدونم جهنم خریدن جهنم و اینجور کارها، که در واقع این مسئله مطرح شد تو روشنگری که آقا این گونه معرفت، الان دیگه میگیم معرفت منظورمون معرفت یعنی کشف واقع نیست، معرفت یعنی گزاره هایی است که به اسم معرفت داره القا میشه، این گونه معرفت که معرفت نیست که دروغ است، برای چی داره پیش میاد تو جامعه؟ برای اینکه منافع یه عده تامین بشه. پس در واقع منافع یک عده داره معرفتی رو تو جامعه گسترش میده. نگاه جامعه شناسی معرفت داره شکل میگیره. یعنی چرا این معرفت داره تو جامعه زیاد میشه؟ به خاطر اینکه یه عده منفعتشون این است که اینجوری به مطلب مردم قبول کنن، اینجوری باور کنند. خب این در واقع جریان روشنگریه که حالا بعد فلاسفه و ایدئولوژی‌ها هم توضیحات میگه، نمیخوام خیلی توش معطل بشم. اون نکته که توی اینجا مهمه به نظرم برای یعنی حالا من یا کردم یاد داشته قبل اینا رو جلسه اول یا دوم یه بحث مفصلی سر ملت و نیشن استیت و اینا کردم، کلاس شام بود دیگه، درسته؟ خب اون بحث من دیدین که دورهای غرب شناسی و اینها، این کلیت پروژه غرب شناسی ذهن منه، دارم لو میدم پشت پرده ذهنم، یعنی مدرنیته رو ما باید اونگونه که هست بشناسیم، بعد البته باید بهش تصرف کنیم، بریم باهاش درگیر بشیم هر بلایی، اما قبل از اینکه بشناسیم هر دعوایی باهاش بکنیم داریم کار بی خود میکنیم، کار لغو میکنیم. این شناخته به نظر من مهمه تو این بحث، میگم بحث مثلا مهمه. خب این جامعه شناسی معرفت به نظرم اینجا تو این شناخته خیلی کمک میکنه، چون میخواد اینی که به اسم معرفت تو اونجا مستقره رو به لحاظ پدیده اجتماعی به ما معرفی کنه. برای همین یه جایی من خیلی ترمز میزنم، برای یکی از جایی که میخوام ترمز بزنم روش، این بحث سیاست تعلیمیه. خود این پدیده سیاست تعلیمی یکی از پدیده‌های بسیار مهم مدرنه که جامعه ما تقریبا نمیدونن، تقریبا که دارم میگم آره دیگه، تقریبا تو فضای متفکرین ما خیلی مخفوله. سیاست تعلیمی یعنی چی؟ ببینید تلقی سنتی ماها که هنوز کرده تو اوضاع برقراره این است که علم یعنی چی؟ یعنی شناخت واقع. خب تعلیم یعنی چی؟ یعنی به آدم‌ها یاد بدید واقع رو بشناسن. تحصیل برای چیه؟ تحصیل برای این است که تا حالا یه مقدار واقع رو شناختیم، حالا می‌خوایم بریم برقش هم بشناسیم. معلومه؟ تلقی سنتی از دانش از زمان نمی‌دونم یونان باستان و چی و چی هر چی بگیرید این بوده. بعد سوفسطائی‌ها اومدن گفتن نه بابا همه چی الکیه، افلاطون و سقراط و ارسطو میگن نه خیر همه چی الکی نیست، منطق داریم، حساب کتاب داره. این اون فضایی که خود سوفسطائی‌ها میشن الگوی از جامعه شناسی معرفت مثلا قلمداد بشن، گفتن همش سرکاریه، همش با اینا اومدن نه خیر نیست. و این کاری که در واقع این سه نفر کردن، این فضای معرفت رو دیگه تو کل جامعه بعدی خیلی تثبیت کرد، نه آقا یه شناخت واقع داریم اینا. این کاری که این در واقع کشیش‌ها و نقدی که بر کشیش‌ها شد توسط همین جریان روشنگری، دوباره رو مطرح کرد که آقا معرفت خیلی انفعالی خشک و خالی نیست. ببینید ذهن یعنی ما لوح سفید نیستیم، ما این نیستیم که یه آینه‌ای باشیم معرفتش منعکس بشه. ذهنیت سنتی اینه دیگه، ما ها می‌خوایم حقایق عالم رو بشناسیم، چشم باز کنیم، بعد کتاب‌ها رو برای چی می‌خونیم؟ به خاطر اینکه کسایی حقایق عالم تا یه مقدار شناختن، این شناخت رو ما به اطلاعات خودمون اضافه کنیم، بعد بریم مطالب دیگه بشناسیم. معلومه دیگه این ذهنیت ها یا نه؟ خب اینها گفتن آقا پس ما فهمیدیم که اینجوری نبوده، فهمیدیم که شد چاخان میگفتن، الکی میگفتن، دروغ میگفتن که ذهن‌ها رو اونگونه که دلشون می‌خواد بسازن. برای همین رسیدن به چیزی که مثل ایشو توضیح داده، سیاست تعلیمی. سیاست تعلیمی یعنی چی؟ یعنی آقا ذهن توی شناخت واقع منفعل محض نیست، اینی که در مقابل واقع چشو باز کنه واقع بیفته توش، بلکه ذهن خودش فعالیت داره میکنه. وقتی ذهن فعالیت میکنه، پس محالم که به عنوان معلمیم داریم فعالیت میکنیم. برای همین است که پس ما چیکار کنیم؟ ما بیاییم اونگونه که ما میگیم بسازیم. البته فاز اولیه روشنگری فضای علمی بود، اما فاز علمی خودش حال جالبش اینه که چون توی یه بحث کنه خودشون هم میفهمیدن که علمی نیست، یعنی دارن یه کشیشا اینجوری میساختن ما بیاییم درستش رو بسازیم، اما درستش خودشون کم کم میفهمن که درست یعنی که ما داریم میگیم، منظور معلومه. این چه چیز مهمی رو تو تاریخ رخ داد رقم زد؟ اینه دیگه توضیح نمیدار، این توضیح من. چه چیز مهمی رو رقم زد در دراز بودد؟ این است که نظامات آموزش، ما قبلا صحبت از نظام دین کردیم، نظام علم کردیم، حالا نظام آموزش رو دارم میگم، نظامات آموزش کم کم از دست دین در اومد، اینو از کشیشان گرفتن دادن دست سکولارها، یعنی اونایی که دین رو قبول ندارن. اون بحث قرد وستفالی دارم اشاره کردم من که در واقع دین از چی جدا شد تو اون بحث ملیت و اینا به نظرم.
فالده.
چی؟ وستفال.
قرد وستفال که بعد از اون ملت ها نیشنالی
جدا شدن. قرد وستفالی من. که اینا از هم جدا شدن حکومت ها و حکومت های سکولار شکل گرفتن و این حکومت های سکولار حالا دیگه دین ندارن، اینا رو بعد گفته باشم، دین ندارن، میخوان زندگی مردم بگرده، قبلا دین زندگی مردم رو میگردوند، حالا حکومت های سکولار میخوان زندگی مردم رو بگردونن. چجوری بگردونند؟ با قانون، که قانون به معنی مدرنش اینجوری داره بس پیدا میکنه. اینا رو گفتم دیگه تو بس گفتم
اشاره
کردم، اشاره میکنم که ببین گفتم قبلا دین تمام زندگی رو میگردون، اینو که حتما گفتم بله. دین کل زندگی رو میگردون، اینا مدن دین رو کنار گذاشتن، حالا که دین رو کنار میذارن چی میخواد زندگی رو بگردونه؟ مجبور شدن قانون بذارن، مثلا قانون گذاشتن همینجا شروع شد، قانون گذاشتن یعنی مدرنش. مونتسکیو کتاب میویسه، دیگران کتاب میویسن، اصلا پدیده قانون علم حقوق سابقش چند قرنه، مثل فلسفه و اخلاق و اینا نیست که به ارسطو و افلاطون برگرده، علم حقوق یعنی دانشی که میخواد قوانین زندگی بشر رو تنظیم کنه. قبلش قوانین چی بود؟ همش دین بود. خب این کار که داره انجام میشه همزمان با این باید یه کاری کنیم مخاطب ما هم این رو قبول کنه به جای دین. شما تو نظامات سنتی یه آموزش داری تو مکتب خانه انجام میشه که کلمه معلم هم نمیگن براش، یه کلمه دیگه داری توی فضای چیز هست. چی؟
مکتب میرزا.
نه نه، اصطلاح دینیش رو، اصطلاح چیز کلمه عربیش رو، مؤدب، تو احادیث هم داریم مؤدب، یه کلمه مؤدب داریم که تو اصطلاحی میارو و اتفاقا شما مثلا احترام به معلم تو ادبیات دینی معلم خیلی مهمه دیگه، مؤدب معلم نیست، نه که معلم تعلیم نمیده ها، اصلا بلاد اصطلاحی چیز و مؤدب الناس و معلمه هم خیر من مؤدب الناس و معلمه هم، مؤدب نفس، مؤدب مردم، تو احادیث کلمه مؤدب رو داریم. این مؤدب کیه؟ همون میرزای مکتبه. ببینید شما تو نظامات سنتی اینا دیگه دوباره تو کتاب دیگه من میگم بیرون دوباره خود اینا به نظر مهم به تو چی میگمش. ببینید تو نظامات سنتی شما یه مکتب خانه دارید، یه چیزی که ماها به اسم حوزه علمیه میشناسیم الان، یعنی شما 100 سال قبل بگید یعنی قبل از رضا
خان مدرسه میگفتن بهش،
چی
مدرسه میگفتن؟
کدوم
حوزه علمیه؟
مدرسه که هم حوزه علمیه، من فعلا میخوام زینت امروز این مدرسه اون خرج میشه. امروز تو نظامات جدید شما چی دارید؟ یه مدرسه دارید، یه دانشگاه دارید، درسته؟ دقت کنید توی نظامات قدیم مکتب خانه داشتیم، اون معلم که تو ادبیات دینی خیلی پررنگه مال اینجاست، مال اینجا خیلی نیست. کلمه که اون استاد که اینجا بوده اسمش مؤدب بوده، مؤدبم خیلی جایگاه اجتماعی نداشته، برای مؤدب یه کسی بوده پول میگرفته واقعا اینا زندگیشو میگردن، اون احترام به معلم و ادبیات خیلی معلم مال این یکی فضاست تا این فضا. این چقدر بوده؟ در حد اینکه سواد خوندن نوشتن یاد بده، ریاضیات بده، جمع و تفریق یادش بده، غالبا یکی دو سال بیشتر طول نمیکشیده. این فضای مکتب خانه ای فضای خیلی زمان کوتاهه. چی بوده؟ میخواسته یاد بگیره سواد رو. سواد آموزی چقدر زمان میخواد؟ بچه همون تو چند سال با سواد میشن؟ کلاس دوم دیگه با سوادیش تموم شده، با سوادی ها یعنی خواندن و نوشتن و حساب کردن، سوادی که اون زمان نیاز داشتن. بقیه درس های ما چیه؟ تو مدرسه امروز بقیه رو کجا یاد بگرفتن؟ تو جامعه، توسط کی؟ توسط دین، روحانیت. روحانیت دارم میگم، شما بگی کشیش تو اونجا، بگی کاهن توی اون کشور. روحانیت معنی نهاد روحانیت دارم میگم، نه روحانیای شیعه رو فقط بخوام بگم. یعنی نیاز به آموزش فقط برای خود سواد بوده، خیلی هم کار مهمی نبوده، خیلی هم کار اخلاقی نبوده. بله علم آموزی مال حوزه بوده، علم آموزی غیر سواد آموزی بوده. تو دوره مدرن یه شما یه مدرسه میذارن که مدرسه شما به یه معنا خیلی مهمتر از دانشگاهه، خیلی مهمتر از دانشگاه. چیکار میکنه مدرسه؟ مدرسه داره فرهنگ عمومی مورد نظر حاکمیت رو تسلیط میکنه تو جامعه. در همین است که اساسا مد این یه کتابی هستش آقای اسرائیلیه، یه اسرائیلیه نوشته، به سفارش شورای انقلاب فرهنگی ترجمه شده. حالا اسم کتابش بگم چیزی هم یادم میاد که نظام آموزشی و ساخت ایران مدرن، اگه اشتباه نکنم. این کتاب واقعا کتاب خوندنیه. این کتاب رو این بنده خدا 10 سال قبل از انقلاب اومده تو ایران تحقیق مفصل انجام داده، بعد انقلاب هم یه سری پاشون اومده ایران دوباره. یعنی اومد ادعای کتاب این است که اصلا میدونید ایران چجوری مدرن شد؟ مهمترین رکن مدرنیته تحقق
دیوید مناشری.
مهمترین رکن تحقق مدرنیته در ایران آموزش پرورش بود. اصلا شما نمیخواید تازه فهمید چرا به متوسط میگن متوسطه. آخه متوسط یعنی چی؟ ابتدایی متوسطه. ها؟ نه کلمه متوسطه چه معنی داره؟ ببینید شما قبلی چی بود؟ دبستان. دبستان ادبستان بود. ادبستان ببین ادبستان از مکتب خونه داره میاد. بعد دبیرستان. دبیر تو سنت ما چیه؟ منشیه. میشه کارمند پرور. دبیرستان اصلا دبیر میشه منشی دیگه. منشی هم کارمندی بود که تو نظام اداری چیز بروکراسی سنتی منشی بود. دبیر باید یاد میگیره خوب بنویسه، مطالب رو تنظیم کنه. بعد این دبستان و ادبستان دفعه میشه متوسطه، ابتدایی، راهنمایی، متوسطه. حالا راهنمایی که توضیح که راهنمایی تحصیلیه. متوسطه یعنی چی مثلا؟ اساساً متوسطه یعنی واسطه بین ابتدایی که آموزش عمومی است و دانشگاه. متوسطه بین این دوتا. برای همین تو خود نظام رضاخان اون کتاب خیلی قشنگه، حتما توصیه میکنم بخونه.
اگه باید...
چی؟
نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن.
این ایشون تو مثلا چقدر ابتدایی مهمتر از متوسط. برام تو دوره میدونی که رضا خان که میگه مثلا رضا خان اشکار است دیگه، خبر دارید دیگه. رضا خان یه
روشن فکر،
یعنی اون امثال فروغی، اون روشن فکرای پشت پرده که برنامه میریختن رو داریم میگیم، واقعا فوق العاده از کارشون. اینها اولین کاری که کردن ابتدایی رو مستقر کردن. ابتدایی رو به جای چی؟ به جای مکتب خانه. مکتب خانه رو نابود کردن، نابود کردن. برای همین حوزه علمیه موند، مکتب خانه نموند. و اینقدر هم فیلم و داستان رو چیز ساختن. خب البته مکتب خانه ها ضعیف هم بودن، ولی اینقدر اون سریال غریب یادتونه دیدیده نیدید. اصلا یه کاری میکنه شما بدت بیاد مکتب. مکتب خونه جای بی خودیست برای آموزش. چرا؟ چون هدفی مؤدب بوده، تأدیب کننده بوده. مؤدب میخواد تو الفا یاد بگیری، جمع و ترتیب یاد بگیری، بتونی بخونی. همین. بعد نظام آموزشی میخواد چیکار کنه؟ نظام آموزشی میخواد شما فرهنگ مورد نظر حاکمیت، نه فرهنگ مورد نظر دین، فرهنگ مورد نظر حاکمیت رو تو جامعه مستقر کنه. از کتاب خیلی خوب تو شناخت پید ایران معاصر، این کتاب آقای سمیعیه به اسم این که روحانیت و نبرد قدرت بکنم.
چگونه روحانیت پیروز شد؟
نه ایمان فریشه اصلش بکنم، روحانیت و قدرت هم چیزی
بود.
چگونه روحانیت پیروز شد؟ سوال خیلی قشنگی میکنه. میگه که آقا جون مشروطه رو روحانیت را انداخت، روشنفکر را به دست گرفتن. خروجی مشروطه هم رضاخانه. میدونید فاصله مشروطه رضاخان 17 سال یا 13 ساله، خیلی کمه. یعنی معلومه خروجی مشروطه رضاخانه و رضاخان یعنی مدرن کردن ایران. میگه روحانیت مشروطه روحانیت را انداخت، مدرن ها به دست گرفتن. 50 سال این مدرن ها کشور رو مدرن کردن، آموزش پرورش کلن از روحانیت گرفتن، ذهنیت ها رو عوض کردن. اما خواهینه با این ذهنیت این آدم ها بعد دیگه روشن فکر رو انقلاب رو انداخت، چون دیگه آموزش پرورش دیگه روشن فکر رو انداختن، انقلاب رو روحانیت دست گرفت. این چجوریه؟ مردمی که اومدن خلاصه آموزش پرورش رو حوضه بکنه، مردم که حوضه بکنه، مردم هم آموزش پرورش خروجی آموزش پرورش اند دانشگاه مردمو دارم میگم فضای عمومی. حالا من گفتم اون در این بحث ما خیلی مهم این نکته. ببینید اینو عوض کردن. عوض کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه چرا این کارو کردن؟ من این گفتم فکر کنم اون جلسه من اون نشست‌های خانواده و تعلیم تربیت اصلا مسئله من اونجا اینه که این پدیده نهاد آموزش پرورش مدرن چگونه اومده خانواده رو داره می‌زنه کنار. نهاد آموزش پرورش سنتی که مکتب خانه و حوزه است کاملا در پیوند با خانواده است. این کاملا اینا معاضد هم دیگه و غالبا اینا در مقابل حکومتن. البته گونه حالا کاری به کاری شده ندارن. ای کار داشته باشن یه کمک یه چیزا نظامی بسازه مثلا اون یارو. نمیدونم شاه عباس بیا مثلا این حوزه علمی تعدادی حجره و اینا مثلا اون چیزو بکنه قاضی القضات خودش. یه اینجور چیزی است. ولی پیوند این نداره حرف ما رو بزنه. اما حکومت مدرن که حرف ما رو بزنه. تو آموزش پرورش برای همین نکته اصلی این بود سیاست تعلیمی شکل گرفت. سیاست تعلیم یعنی چی؟ یعنی آقا مخاطب رو اونگونه که ما میخواهیم میشود ساخت. از کجا فهمیدن؟ آقا کشیدن کارو کرده بس ما میتونیم بکنیم. درستم منظور برسونم؟ یعنی جامعه شناسی معرفت اینجا کاملا داره تصرف در معرفت انسانها رو مستقل میکنه و این مال سیاست میشه که در واقع آموزش پرورش مدرن از دل این در میاد و هزار یک مصیبت ما هنوز کنده گرفتارش. یعنی از مهمترین مصیبت های انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی پدیده آموزش پرورش و بعدش دانشگاه. اگه بفهمیم پدیده چقدر اقتضاش این است که سکولار بشیم و اقتضارم خیلی عمیق توی وجود همه داره رن احادی نمی کنه. من اون یادم اون سال قبل خیلی درگیری بودیم چرا آموزش پرورش هیچ به سمت حوزه خروجی نمیده. همه کسی که شما رفتید حوزه یه مسئله شخصی شما را آورده تو حوزه. هیچ کدومتون تو نظام طبیعی نیومدید به سمت حوزه. حتی مدرسه معارف رو اندازی کردن که یه خروجی از آموزش پرورش به سمت حوزه. بلافاصله من خودم تو جریانش مفصل بودم. بلافاصله خود راه اندازا اومدن انواع تقلا کردن بستر تو کنکور برای اینا باز بشه. چون خروجی حوزه بهش درد نمیخوره تو نظام مدرن. حوزه هم چون اینو فهمیده مدرک گرا شده دیگه این داره بیچاره میشه بوده. چون میگه اگه خروجی حوزه به خودی خود بهش درد نمیخوره. حتما باید مدرک بدیم. مدرک هم حتما باید بوروکراتیک باشه. نمیتونه مدرک اصیل باشه. نیا دیگه دعوای این مدرک بوروکراتیک هم نمونه خیلی بارزش که تو حوزه مستقره خبرگانه. مجتهدین و مجتهد خبرگانی مدرک بوروکراتیک. حالا اینو میخوام این معضل یعنی این نمیخوام یعنی خیلی میگن توته یه عده قصد چیز مثلا نگام توته ای نیستا. این ساختار این اختزار رو داره. این ساختار این اختزار رو داره. شما حالید نمیشه که این با این ساختار چی کار داری میکنی. به خیال خود باید خبرگان رو تصفیه کنی، خبرگان خوب بیاری تو اینجا. این ساختار رو به شدت نهادی نمیکنی توی حوزه. بعد فاجعه ایجاد میشه که داره میشه. خب یه خواستم فقط اینو بگم اون تیکه که شوگه سیاست تعلیمی خیلی حرف داره و هنوز که هنوزه ما درگیری سنگینه ماست. خب توی روشنگری یه نکته است که ایشون نگفته و به نظرم اینم مهم بود که ایشون در واقع توی هگل رو توی اینجا میگه. من به نظرم قبل از هگل کانت رو بعد میگفت. این نظر شخصی منه ها. درسته کانت حیث جامعه شناسیش نداره ولی کانت اون بلایی که سر معرفت اومده رو یعنی به هگل به شدت پتانسیل جامعه شناسی معرفت هگل خیلی باز الان میرم سراغش. اما اون پتانسیل رو کانت ایجاد کرد که هگل امدادش داد. اون پتانسیل چیه؟ اون پتانسیل این دیگه تو کتاب خیلی نیستش که من اینو میگم چه روشنگ. خب کانت فیلسوف روشنگریه دیگه معروفه کانت فیلسوف روشنگری. اون پتانسیل بحث سوژه ای شدن معرفته. سوژه شدن معرفت یعنی چی؟ ببینید واقعا از اشتباهات بدی که تو ترجمه ها رخ داده همینا تو حوزه میان غالبا خلط میکنن و متوجه نمیشن این است که به جای ذهن و عین میگن سوژه و ابژه. ذهن و عین تو ادبیات فلسفی ما با سوژه و ابژه تو ادبیات غربی هیچ نسبتی نداره. یعنی دو تا چیز کام مثلا ادبیات مدرن حالا شاید تو ادبیات سنتی بگی سوژه عین ابژه ذهنه. اگه ادبیات سنت سوژه یعنی چی تو لغت؟
فاعل شناسی.
نه سوژه تو لغت یعنی چی؟
موضوع.
سابجکت.
موضوع.
موضوع چیه؟ عین یا ذهنه؟ سابجکت موضوع. عینه. اصلا سوژه این تفکر سوبژکتیویته که میگن که از دکارت شروع میشه تو کانت تثبیت میشه یعنی چی؟ من یه ذره چیزی که فهمیدم میگم خیلی نه معتقدم درست فهمیدم نه کامل میگم چون گفتنی خودش چند جلسه فلسفه غرب بعد درس میده. سوبژکتیویته یعنی چی؟ یعنی در واقع شما یه موقع من اجتماعی تحلیل میکنم غیر معرفتی تحلیل میکنم که منظور بهتر بشه وگرنه خود کانت کانت بحثش معرفتیه. ببینید شما اومانیسم و مبنای معرفت شناسی قرار بدید. اومانیسم یعنی چی؟ یعنی من همه چیم. اومانیسم خروجیش توی یونان باستان شد پروتاگوراس که گفت انسان مقیاس همه چیز است. انسان مقیاس همه چیز است یک سخن به شدت اومانیستیه، معلومه منظورم دیگه. خب انسان مقیاس دلاز معرفتی چیه؟ هیچی از معرفت نمیذاره برای شما. این حرف خب اونجا فقط دعوای شک و باقی و اینا داشتن. کانت اومد گفت اصلا معرفت ما اینجوریه، معرفت مال سوژه است. سوژه یعنی فاعل متصرف شناسا، نه فاعل شناسا. ذهن تو ادبیات ما کاملا منفعله. سوژه دکارتی که بعد تو کانت تثبیت میشه، سوژه غربی کاملا فعاله. یعنی اصلا معرفت تا فعالیت نکنی روی داده حسی حاصل نمیشه. ببینید درست نقطه مقابل اول تلقی ماست. ما اگه معرفت نباید فعالیت بکنی، باید خالص بذاری، علم حضوری باشه، از علم حضوری بگیر، علم حضوری درست کن، این ادبیات یعنی منفعل محض. در مقابل واقع هیچ دستکاری نکن. اگه دستکاری کردی واقع دست نیومده. کانت میگه آقا اصلا معرفت اگه دستکاری نکنی برات حاصل نمیشه، حتما محصول دستکاری من تو واقع. برای همین من همیشه باید سوژه خودم بکنم، کلیسه سوژه موضوع من بشه. آقا موضوع تو ارسطو موضوع جوهره، جوهر نفسیت بیرونی مستقله داره، معلومه؟
نه.
اما سوژه من، موضوع من، موضوع من یعنی چی؟ یعنی موضوعی که من وابسته است، نه که موضوعی که خودش موضوعه. منظورم معلومه؟
به تنهایی خودش موضوع نیست.
یعنی اصلا من نمیدونم به تنهایی چیه، هیچی نمیشناسم. بین من و خارج نومنه، نومنم هیچ دسترسی بهش ندارم. پس من اون نومن رو زمانی که سوژه خودم کردم، برای همه چیز رو شما باید سوژه بکنید. سوژه بکنید یعنی انسان رو هم سوژه میکنن. سوژه میکنن یعنی اینو از میگه او باید اینگونه که تو ذهن من قابل شناسایی و فهم است فهمیده بشه، نه اینگونه که خودش هست. اون میگه خودش هست که هیچ چیز نمیتونه بهش دسترسی پیدا کنه.
درست شما گفتید با ما فرق داره. خب ما هم تو منطق داشتیم که حد درمیون میتونیم بشناسیم، هم توی فلسفه داشتیم که اینا ماهیت کم میبینیم اعتبارات ذهنیمونه.
نه اون اعتبارات ذهنی به ماهیت یه بحث کاملا مستقلیه، ولی شما تو فلسفه مبنای مهم معرفت شناسی تطابق از ماهوی ذهن و اینه. مبنای مهم معرفت شناسی هست یا نه؟ اصلا وجود ذهنی، ادله وجود ذهنی،
پس اینکه میگیم ماهیت اشیا به حد،
خب میگن سخته، نمیگن نمیگن بناشون که بریم بشناسیم، میگن حواست باشه کار سختیه ها. کار سختی مبنای اینه که اون ماهیت مهمه، من میخوام برم اون. اینجا میگه اصلا ماهیت نداری، نمیتونی بری سراغش. اصلا مثلا تو هگل که خیلی تاثیر میشه دیگه، کانت یه گویی ماهیت و مایی تو خارج قائل، گویی هگل میگن اصلا همینم قائل نیست، اصلا فقط تصرف من است که اینو رقم میزنه. تصرف ها ببینید شما اونجا تا میتونی، بعد تا میفهمی یه کمی ذهنت متصرف کرد میگه کار بدی کرد. اینجا میگه اگه تصرف نکنی نمیتونی حرکت بکنی. سوژه شما میگه موضوع خارجی رو بیا اونگونه که متناسب با خودت بشناس، نه اونگونه که خودش هست. ببین پدیدارشناسی یک گونه واکنش در مقابل سوبژکتیویته کانت. حالا من اینو بعدا اینو میگم. پدیدارشناسی میگه نه، من میخوام این رو وجود رو اپوخه کنم. وجودی که میگه اپوخه کنم یعنی وجودی که همیشه وجود کانتی رو اپوخه کنم، وجودی که تو درگیری من حاصل میشه اینو اپوخه میکنم. ببینم ذات حرکت به سمت ذات اشیاء پیداشناسی میگه. و یه انقلابی الکس های موفق شد نشد دعوای بعدیه. اما فضای کانت این نیست، فضای کانت اینه که تصرف بکن. خب این سوژه ای کردن واقعیت، حالا شما این رو کنار سیاست تعلیم چقدر پتانسیل خوب داره به هم میخوره؟ اینشو نگفته من دارم میگم. حالا بیم توی هگل.
اوبژه با این تعریف این اون چیزی که خودش در خارج موضوع داره مستقل؟
اوبژه برای همین اوبژه انگلیسیش ترجمه شه چه کلمه ایه؟ Object یعنی چی؟ مفعول. Object شد مفعول، یعنی شما فعل روش داری انجام میدی. سوژه موضوع اونیست که شما خواهی تصرف کنی، Object هم میتونی فعل انجام دادی. یعنی اینی نیست اصلا Object، و اینی که ما داریم میگیم اینی یعنی اونی که خودشه. ببینید هم سوژه هم Object کاملا اونیست که من دارم باش دخل داد. برای سوژه و Object تو افق من داره حاصل میشه، نه تو افق متن واقع. این گیریه های تفکر غرب با این مدل رقم خورده بعد کانت. برای ما نسبی گرایی نه نمیفهمیم، بخاطر اینکه یه جور فکر می‌کنی طبیعی نسبی گرایی خیلی عادیه. این در لیبرالیسم و اینا لوازم بعدیش، شما این مبنا تو ذهنت مستقر بشه تو فهم همه چیز، خیلی راحت میری نسبی گرا میشی، لیبرالیسم میشی، همینا ببینید سوژه اوژه تو عنوان اولیه‌شون گفتن مثلا کلا چیز دیگه بود. الان سوژه الان تو ذهن ما میگه سوژه رو بذاریم ز، ابژه رو بذاریم عین. خب اینجا
نیست.
خب حالا به یه معنی نه، اما ذهن و عین دیگه کلی دستکاری شده. سوژه میشه فاعل شناسایی که میخواد تصرف بکنه، موضوع خودش میکنه. به موضوع خودش فاعل شناسا
خود اون موضوعه،
یا اون موضوع ابژه است که من دارم کاری باهاش میکنم، مفعول منه، فعلی روش دارم انجام میدم، نه اینکه ابژه من عینی که در مقابل من میسته، عین تصرف شده منه، نه عین خودش. برای اگه شما بگید ذهن و عین،
ذهنی میشه
به یه معنا، ذهنی میشه ذهن به عدلی که ما بخوایم بگیم آره، یعنی تو داخل فضا ببینید نومن هیچ دسترسی نداری به شما، شما با سوژه و ابژه سر کار دارید. سوژه میشه این سویه شما که داری تصرف میکنی، ابژه میشه اون سویه تصرف شده اون. خب از این گفتم چی داره بحث فلسفیشو دارم میگم، وگرنه حالا به این چیزام که من گفتم نیست، به این سادگی گفتم. خب ببینید این ذهنیت رو داشته باشید. حالا برسیم به هگل. توی چی؟ توی هگل نگاهی بکنم اینجا رو. آها، توی این انقلاب بازسازی و روح در تاریخ حرف مهمی که تو اینجا داده میشه که جریان رمانتیک. ببینید یه نکته من دوباره اینجا بگم، گفتم ما تحت تاثیر تفکر انگلیسی هستیم. تو ذهن ما رمانتیسم و رمانتیک یعنی شعر گفتن و هرچی به هرچی گفتن و بی‌مبنا حرف زدن و اینا. این ذهنیت، ذهنیت انگلوساکسونه از رمانتیسم که ما این ذهنیت داریم، وگرنه به لحاظ شما وارد بحثشون بشی اتفاقا رمانتیستی‌ها به ما خیلی نزدیکند. من بخوام تشبیه کنم شبیه تفکر عرفانی نیست، تفکر عرفانی نیست، ولی از بابا تشبیه دارم میگم. یه شو تفکر عرفانی توسط فلاسفه چه برخوردی میشد باهاش قبل از اینکه فلسفه رو به هم نزدیک بشن؟ خیال بافی و ذوقی. ذوق هم به معنی معناخ ذوق خیلی کلمه مهمیه بلاز معرفتی. ذوق یعنی چشیدن، چشیدن عمق معرفته، یعنی معرفت شما میبینی فاصله داری، میچشید فاصله رو برداشتی. چشیدن میدونه دیگه، فرق چشیدن با دیدن اینه، دیدن یه فاصله هست، چشیدن اونجاییست که مدرک شما با مدرک شما تو یک مکان قرار میگیره.
ایدئالیسم نسبتی نداره؟
همینا میرسن بهش. صبر کنید، ایدئالیسم کجا در میاد؟ ببینید این تفکر عرفانی ما ولی توسط فلاسفه یه مدت گفتن ذوقیات یعنی چی؟ مثلا این اگه توی من قبلا نمیشتم ذوقیات کنم آده بخواد تعبیر دریافته آده که استحسانیات. استحسان غیر از ذوقه، ذوق خیلی بالاست، استحسان هروندنه.
فضای
عرفانی ذوق منه میدونم، نه فضای خود عرفا،
اما
این دیگه بعدا اومده چی شده، یعنی کلمه ذوق شده استحسان، کلمه ذوق نزد عرفا تو فهم ما از ذوق شده استحسان، وگرنه ذوق اونجا که عرفا میگن ذوق میخوان خیلی بالا ببرن معرفتو، خود عرفا رو میگم، نه این شارحان و نمیدونم این ادیبان و اینا رو نمیگم، خود عرفا ذوق براش خیلی مهمه، میگه این مطلب مثلا شو تو ادبیات مولانا تاج این ذوقیه، یعنی اوج عرفان من اینو فهمش کردم.
استحسان هم یه
استحسان خیلی بار منفی داره.
آره هم فقهی یعنی بی دلیل روایت و بی دلیل عقل که
همون دیگه که استحسان یه چیزی که حسن شمرده ای تو همین من میخوام بگم اینی که امروز ذوقی میگن استحسانه ادبیات رایج ذوقی، بعد اشاقا میگه این حرف ذوقیه، بعد میگه حرف استحسانیه، دید حرفای ما بی خودی رو میگه حرف ذوقیه، نظر فلانی ذوقیه، ذوقی نیست استحسانیه، نه خدا کلمه رو. خب ببینید رمانتیسم هم اینجوریه، رمانتیسم یه جریانیست که در مقابل نفی دینی که توسط روشنگری انجام میشد یه جور رجوع به دینه، برای من خیلی با ما نزدیکه به یه معنا، اما رجوع به دینش با مال ما خیلی فرق داره. حالا دیوار بید کلی کتاب بخورید ببینید رمانتیسم چیه، ولی خب این رمانتیسم که ما داریم میشناسیم رمانتیسم از زاویه ایناست که بعدیشو میومد، وگرنه رمانتیستا خیلی به لحاظ عمق معرفتی عمیق تر از جن روشنگری در حد فهم من. خب اما نکته من اینه تو رمانتیسم کالشون توضیحات مفصلی داره، دو سه تا نکته خیلی مهم هست که به درد بحث ما میخوره. یکی این است که اینها اولا اون نکته که من گفتم گام دوم جامعه شناسی معرفت، جدا شدن تاریخ انسانی از تاریخ طبیعی، جلسه قبل توضیح دادم دیگه، این توی جریان رمانتیسم در واقع داره شکل میگیره. اینا در واقع میگن آقا این تاریخ انسانی چیز خاصیه که این حد اوجش توی دیلتای بعدا خواهیم گفت، اونجا که خیلی منطقه و شسته رفته میشه تو دیلتای، اما اصل حرف تو اینجا ها شما رگه هاشو میبینید که اینها میگن که آقا جان ما درباره انسان باید توضیح خاصی بدیم. ببینید گفتم با بحث ما سازگاره نظری ادوار و اکوار، تو فلسفه شنیدید؟ تو فلسفه سنتی خودمون یه نظری داریم ادوار باشه طبیعتی نشه نمیخونه، حالا خبر نداریم نظری ادوار و اکفار قائل است که به چرخه‌ای بودن تحولات، یعنی هر مثلا 20000 سال یک بار کل عالم همین شروع میشه، یعنی دوباره مثلا اگه هست آدم بوده دوباره هست آدم میاد، بعد هست ابراهیم میاد، حالا 20000 اختلافای دارن. یه بحثی تو فلاسفه ما خیلی داره، من قبلا دیدم، من سبزواری به شدت دفاع میکنم نظری ادوار و اکفار که چرخه‌ای دیدن آفرینش، چرخه‌ای. اما نظری که به تبع هگل مستقر شد تکاملی دیدن آفرینشه. الان ذهنیت ما تکاملیه، یعنی یه عجیه شروع شده، مثلا تو حتی دینان هم اینجوری دیگه، از آدم شروع شده میره به خاتم، از خاتم میرسه به مهدی، از مهدی هم میرسه به قیامت، تموم. اینجوری میبینیم ما نظری که قدم آدم تو، من قبلا میگم که دارم میگم قبلا، من دهه 70 فلسفه خوندم و اون موقع ها یادم، یعنی هی میخوندم من میخندم چون ذهن ما کاملا تکاملیه، نمیفهمیدم چه بعدا این نظری خیلی مستقل. اینا مثلا خیلی رمانتیستا رو این مانور میدن، نظریه چرخه‌ای دیدن. و اصلا خود نظری آگوست کنت سه مرحله‌اش خیلی قبل از این توسط ویکو به عنوان ادواری مطرح شده، که نظری ویکو رو حالا اونجا گفته داشت دیگه، که سه تا میگه دوره قهرمانان، دوره اینم چی، دوره سه تا دوره میذاره که با این گویی به نظر میرسه اصلا آگوست کنت اون دوره های اونو برداشته تکاملش کرده و یه گونه دستکاریش کرده. خب اون نکته، حالا من نمیخوام این ریزکاریش بگم این بحث چیزی بشه، اون دو تا نکته مهمی که تو اینجا هست، یه حرف این است که اینا قائلن به این که تحولات انسانی غیر از تحولات طبیعیه، بر همین پتانسیل علوم انسانی رو رمانتیست ها رقم زدند. علوم انسانی علومیست متفاوت از علوم طبیعی، که بعدم گفتم دیلتایم یه نخیل منقعش میکنه، اون جلسه یادتون گفتن اون جلسه که گفتم علوم انسانی طبیعی. خب اینا دارن رقم میزنن. از حرفای مهمشون همین است که معتقدن به این که تاریخ یه سیر طبیعی داره. یه از حرف هست که بعداً رو مارک اثر میذاره، یه جور دیگه اش میکنه. سیر طبیعی یعنی شما میتونی بگی الان تو ذهنیت ما تاریخ چه سیری داره؟ چی معلوم نیست؟
تاریخ؟
یا ناخودآگاهمون تکامل، اما تکامل مخصوصا بعد از این تحولات که بعدا موجود شده تکامل هم نمیدونیم چه جور تکامل، یعنی نمیدونیم پیش بینی کنیم تاریخ کدوم طرف داره میره.
چرا دیگه دانشمندان انقلاب سعی کردن بازخوانی کنن؟ طرح کلی همین داره میگه، وسیله پیام داره مثلا همین رو میگه.
ببینید یه بار شما میگه ببینید یه بار تو نگاه دینی میگه آخرش مهدویت، اینو کار ندارم. آقا مهدویت یه سال دیگه است یا هزار سال دیگه؟
اصلا مهدویت نیست. راست میگم، مثلا آقا داریم میگه هر یک از پیامبران که اومد مثلا آجوری آجر گذاشت و این مثلا دینا رو تا اینجا رسوند.
حالا واسه اینکه نگاه تکاملی است که خیلی معلومه راجعش، نه تو بقیه‌اش چی؟ تو بقیه‌اش سوال من
پیش بینی پذیر نیست.
پیش بینی پذیره؟ یعنی شما میدونی که 100 سال دیگه این نظام جمهوری اسلامی به مهدویت منجر شده یا نظام جمهوری اسلامی رفته پی کارش تا 200 سال دیگه هم اسلام قد خلق.
اگر یک گروهی
برای اگر نگید اگر پیش بینی نیست، سیر طبیعی شما میدونید،
نه طبیعی، سیر طبیعی داره، یه سیری که بر ضد یعنی طبیعت ثانویه است، درسته؟
طبیعی نداره توی فضای ما. ببینید شما اون بقولش طبیعی شه، شما شما درخت سیر طبیعی داره، یعنی چی؟ یعنی شما میدونید این مرحلهش دونه، بعد از دونه میشه جوانه،
اگر سیر نیاد، اگر طوفان نیاد،
نه درخت اقتضاش اینه، درخت. اما نظام جمهوری اسلامی اساسش این نیست، نظام جمهوری اسلامی با آدما داره رقم میخوره، آدمها میتونن آدمای بد باشن، آدمای خوب باشن، نظام جمهوری اسلامی واقعیت عینی منحاز نداره تو ذهنیت امروزی ما لااقل. ذهن واقع می درخت یه واقعیت عینی منحاز داره که قصر ممکنه رخ بده، اما قصر غیر از نظام، اما نظام جمهوری اسلامی چیه؟ ابر اعتباریه، منظورم معلومه. خب بر همین است که شما از در نظر بگیر از زمان ائمه آیا اون سیر چه سیری رخ داد؟ یه چه چه معما چه حلگش میتونی بگی چه سیر رخ داد؟ وگرنه با ذهنیت همین امروزی ما میتونی سیر زمان پیامبر بگیم بعدن چی میشه؟ تو مثلا منظورم برسونه؟
منظورتون میفهمم، ولی خب با توجه به چیزایی
که ببینید یه بار شخصی به اسم مقام معظم رهبری یا هر کس دیگه یه تصویر طبیعی مطرح میکنه، من فعلا اون شخص کار ندارم. من
خب چی؟ طبیعتش انسانیه.
طبیعت انسانی با هزار اگره که اگرها قابل پیش بینی نیست تو منطق دینی. منطق دینی به شدت میگه که اون جمله خود امام هم داشت دیگه، اگر این انقلاب زمین بخورد اسلام تا 100 سال قد علم نمی کند. این اگر خیلی بعیده یا اگر خیلی محتمل، اینو بگید.
معلوم
یعنی احتمال این اگر بالاست یا پایین؟ صفر. ببینید شما یه دانه سیب اگرش این اقتضای عادی شده درخت بشه. سوال این است که اقتضای عادی نظام جمهوری اسلامی این است که رشد کنه؟ این افراد
سوال بپرسم.
بذارید دیگه بگم. بذارید جوری دیگه بگم. منافق یه مفهوم بسیار اساسی تو ادب دینی هست یا نه؟ منافقین چیکار میکنن؟
نفاق.
نظامی که قرار بوده به نفع الهی پیش بره رو به هم میزنند. و اتفاقا تاریخ اسلام از زمان پیامبر تا اینجا اون مقدار که قدرت دست منافقین بوده دست حق نبوده.
درسته.
آیا از این به بعد شما ضمانتی داری که قدرت دست منافقین نیفته؟
خیلی.
حتما پیشبینی منظورم اینه. یعنی شما میتونی بگی آقا این نظام دیگه ما نظاممون یه جوری است که دیگه منافقین نمیان. نه الان که داریم میبینیم که منافقین دارن همینجا میگن.
خبر قطعی اون پیشبینی نیست که. خبر قطعیه که من قطعا میام گونه میشود.
ببینید پیشبینی رو دارم میگم.
قطعی نیست. پیشبینی اینه که من بر اساس مثلا این دادا میگم این گونه احتمالا میشود. قطعی نیست.
ببینید این پیشبینی های شما فوقش واقعا میتونید پیشبینی کنید. پیشبینی های 10 ساله 20 ساله 30 ساله. شما میتونید بگید 200 سال دیگه چی میشه؟
آره
چی سیر نه سیر
تمام مثلا من میگم مثلا اگه هگل رو کنم رو عقل و بعد مثلا اون نهایتش اون نهایت عقل مدرنه که همه چی رو خب حالا میگم اینو که انتقادی چیه که یک چیزهای اوهامی میاد این رو میپوشونه دیگه این اگرش هم اتفاق اینجا من را پیدا میکنه یعنی وظیفه روشنگری چیه اینکه یه عقل رو بیاد گسترش بده وقت فوکو هم میمیمیسه بقیه هم همین هم اگری هم ما
اگر فوکو اینا اصلا قبول ندارن پیش رفت و یعنی تطور رو یعنی اتفاقا توی اصلا شما بعد از ببینید بعد از هگل تنها کسی که اومده چرت و پرت گفت هیچ کی هم تو فضای تفکر جدیش نگره فوکویاما بود. فوکویاما که گفت پایان تاریخ همه میدونن بحث سیاسی داره میکنه بحث معرفتی عمیق نمیکنه میخواد یه حرف سیاسی بزنه که بزنه تو سر بقیه وگرنه تو فضای معرفتی عمیق هیچ کسی دیگه نمیگه که تاریخ چجوری داره میره. آخرین کسی که یه حرفی درباره تاریخ زد هگل بود که بعد از چند سال فهمیدن چرت و پرت گفته ولی اون موقع خودش فکر کرد اینجوری داره میره جلو. من نکتم اینه یه شما قائل به سیر طبیعی تاریخی سیر طبیعی تاریخ که بنابراین تو منطق دینی 1% هم احتمال نداره یک درصد چون تو منطق دینی به شدت ادبیات نفاق پررنگه و اینکه شما هیچ وقت نمیدونی منافقین چیکار میخوان بکنن و خود مؤمنی منافق میشن زبیرها میشن عمری
و چون
منافقین هر مؤمنی پتانسیل منافق شدن داره هیچ پیش بینی نمیشه کرد. من بنابراین منطق دینی بنابراین که ظهور
هویت جمعی الان این دوره شهید مسلمی میگه من که اینکه دوره چی؟ میگه الان ما دوره انحطاطیم دوره رشد مسلمی کی بود؟ دوره همین نفاقه چون هویت جمعی غیر از این افرادی که شما الان نام میبرید
میدونم
هویت جمعی از هم دوره پیامبر که رشد کرد
آخه اون رشد شهید داره فقط اصلا از زاویه رشد علمی داره میگه وگرنه شما منطق شیعی ما یه دوره رشد طی کردیم بعد از پیامبر یعنی مثلا زمان چیز رشد یافته تر بودن انسان ها یا نه به لحاظ علمی پیشرفت علمی بالاتر بودن
کلی جنگ و خونریزی شد.
ببینید من میخوام این یعنی شب حالا من نکته خودم بگم اینا قائل به سیر طبیعی تاریخن یعنی میگن آقا تاریخ یه سیر طبیعی داره این میشه بعد از اینو چرخه میگفتن حالا دوره میگه قهرمانان دوره نمیدونم چی ها خدایان دوره فلان دوره برمیگرده دوره این میگه این مثلا تلقی ابن خلدون یه چیزیه تلقی ابن خلدون یه پیشبینی با رشد طبیعی داره میگه نیا کنید جوامع چجوری توضیح خوبی هم میده میگه اینا افراد بیابانگرد میان قدرت دارن قلعه میکنن بر شهرنشین ها بخاطر تعصباتی که دارن میان بعد تو شهر که زندگی میکنن شهرنشین میشن بی بخار که شدن یه بیابانگرد دیگه میاد میزنه اینا رو پیز میکنه دوباره نابود میشه. ببین یه سیر طبیعی داره میگه خیلی دارم درست در میاد ولی سیر
تک خطی به تاریخ
ولی سیر طبیعی داره میگه نکته من اینه اینا سیر طبیعی برای تاریخ قائل بودن. خود مارکس هم ناخودآگاه سیر طبیعیه ولی با ابزار تولید دیگه میگه اول مرحله اینه بعد مرحله اینه بعد مرحله اینه مارکس خوندید دیگه خدا
میگه
آره دیگه
سال
سالا پیشبینی پذیر یعنی میگه ببین پیشبینی پذیر چرا مال کان احتمال اشکالی که مارکس این میگفت اولین دوره کمون اولی است بعدش بعد میشه فئودالی بعد میشه سرمایه‌داری بعد میشه برای همین است که کل به لرینین اشکال میگردن بابا این مرحله چیزو رد نکرده شما شوروی این مرحله رد نکرده چرا اینجا برش اینجا تو خود منطقه اون دعوا داشتن
اونا دوره که ما هم دوره میگیم
کدوم دوره میگیم الان شما میتونی بگید دوره بعدی ما چیه؟ ما تو چه دوره هستیم دوره بعدی اون چیه؟
گام دوم گام دوم
تمدن نوین اسلام
آره چرا دور میخوام دوره که دلمون بخواد نمیگم، دوره که واقعا به لحاظ سیری، یعنی شما خیالتون راحت که انقلاب زمین نمیشه. من که اصلا خیالم راحت نیست، بلکه شواهد زمین خوردنش روز به روز داره زیاد میشه. شما سعی کنید خدا آقا رو حفظش کنه، من به شدت نگرانم بعد از آقا چه بلای سرم میاد. گفتم من این حرف آقا رو اصلا، من تو مقام بحثی دارم میگم، حرف آقا رو اصلا به نظر استدلال قانع کننده نبود. اون استدلال که به اون جانبازه است میگه که زمان امام زمان امام آقا قیاسش مع الفارقه، زمان امام یک کس داشتی به اسم آقای خامنه‌ای که همون زمان اجماع خود انقلابیون مردمی بود که خیلی آدم مخلصی
اصلا
همون
اینجور نیست.
ها؟
نه اصلا اینجور.
من خودم اون زمان بودم، شما نبودید. من یادمه این اینا تجربه شخصی یادمه که آقا ریاست جمهوریش این صحبت مطرح بود، آقا ریاست جمهوری بره کنار چه سمتی تو کشور
میشه؟ اصلا آقای ریاست جمهوری کسی بود که هیچ دستش به هیچ جا نمیرسید.
ببینید دو تا من دو تا فرض
یه بار بحث علمی خودمون نشه.
من نکته رو بگم، حداقل این جوسازیایی که امروز رخ داده رو بذار کنار. یه بار شما بله این که آقا به لحاظ فضای قدرت سیاسی تیم امیر حسین آقا رو دور زده بودن، آقا رو گوشه رینگ گذاشته بودن، یه واقعیت خیلی واضحه، همون موقع ما هم می‌فهمیدیم. یه حرفه، یه با این است که شما میگه که یه آدم تجربه داری همه می‌فهمیدن تیم امیر حسین و تیم چپی آقا رو کنار گذاشتن، ولی همه می‌فهمیدن آقا خیلی آدم مهمیه، می‌فهمیدن خیلی آدم مخلصه که کنار رفته، وگرنه آقا می‌خواست وایس تو میدان در مقام نیوزه کم می‌آورد، به شدت بدون امیر حسین رو له کنه. یعنی تقوای آقا اون زمان معلوم بود. یعنی ببینید نکته اینه، شما یه
فقیه نبود اون زمان ذهن مردم، نه مشخص
خلیص دیگه سب
تمام
کنم ارزمو. ببینید یه آدمی بود که به لحاظ اخلاص انگلتی توش نبود، انگلت نمیگم تو جناح سیاسی نبودا، تو فضای عمومی هم نخبگانی هم تو فضای چیز مردمی انگلت اخلاصی نبود، به لحاظ فقهی انگلت هایی بود، اما همون زمان که انگلت ها بود یه مجلس خبرگان داشتیم، این معروفه، میگن که آقای گلپایگانی ظاهرا بعد از اینکه آقا رو چیز کردن ایشون توی جلسه میگه که ما ایشون باید بیاد از ما اجازه بگیره، یه تعبیر اینجوری تندی داره ایشون که میگه که مثلا فقیه نیستش که، بعد فکر کنم آقای جوادی آمولی یادم نیست یکی از همیناست، میگه آقای چی تو اون این جمله رو بزنه، تو اون جلسه خبرگان حداقل 10 مجتهد مسلم اجتهادشون رو تایید کرده. یعنی شما زمان آقا که رهبر شد تو خبرگانت حداقل 10 تا مجتهد داری تو قم، نه توی فضاهای سیاسی، تو قم آقای مؤمن، خود آقای جوادی آملی، خود آقای مشکینی. چی؟
مؤمن کسر
تایید تایید خبرگان
توی فضا
خبرگان اجتهاد
بله نه نه اتا همین دارم میگم اتا نشده بود بروکراتیک نشده بود چون تازه اول کار بود. یعنی شما تو ببینید این جمله رو اگه ترجمه کنم بس تمامش کنم، تو خبرگان اون زمان یه آدمایی داری که وقتی تو قوم شما اعتراض میکنن اونجا یه کسی بزای جوادی آملی میشموره، 10 نفر میشموره که کسی تو قوم نمیتونسته بگه مشترک نیست، نه مرجع نیستا مشترک نیست. اما همین الان تو خبرگان یک نفر داریم قوم قبولش داشته باشه من مشترک قوم، نمیگم حزب الله ها، سید احمد خاتمی از بالای قبول داره فضای قم، مثلا آقای شرزنده‌دار که توی شورای نگهبان هست قم قبولش داره به عنوان مشترک، تنها کسی که تو مشت خبرگان ما بود که قم قبولش داشت آقای لاریجانی بود به عنوان مشترک. الان تو خبرگان داری من اینا خطره دیگه،
یعنی
تو فضای عمومی حوزه قم دارم میگم، نه تو فضاهای سیاسی.
آقای حسینی میگم آقای
بوشهری، آقای بوشهری خبرگان هست خب، آقای بوشهری چرا یه مدای بوشهری رو قبول داره؟ ولی خلاصه خب یعنی شما تعدادشون
کمه،
تعداد خیلی کمه، و بعد اون تعدادی که اون الان تو اون زمان آدم هایی که دیگه این تو این قد و قواره نبودن هیچکاره بودن تو خبرگان، عدد نبودن، تنها کسی که عدد بود تو خبرگان و اینقدر اشتغالش مهم نبود رفسنجانی بود. الان تو خبرگان کیا عددن؟ ببین نکته اینه الان رأی خبرگان برای یواشکی برای شخص من حجیت نداره، حجیت شرعی دارم میگم، برای من که نه شورا نمیدونم، یعنی من اگه الان خبرگان یک کسی بذاره من حجت شرعی دارم، برای من نشه بذاره نمیشه، من عشق آقا اینا رو جای نگیدا، میخوام یعنی اون اما اون زمان برای آره زرد نه خب یعنی که منظورم اینه یعنی بخوام بحث خصوصی
دارم مردان چون
زمان یعنی من رو نگرانم میگم اگر اون موقع یه وقتی شما این یه خبرگانی که من خودم دارم میگم امثال مشکینی آقای جوادی آملی اینها توش هستن میگن فلانیه فضای بدن عمومی جامعه فضای قوم که مخالفین قوم کوتاه میان اما الان اینا بگن کس میگم هم اشتباه تو رو با حالا اینش مقایسه غلط اون زمان درست فاصله امام آقا زیاد بود اینش موافقم این فاصله زیاد بود اما غیر از فاصله زیاد هم آدم به همین الان تو من یادم این جمله یادم همون موقع چیز بود که بحث آیه چیز بود امام ممنوع نشد ما تو فامولامون بحث بود یکی میگه آقا خامنه ای الان ریاست جمهوری چه آخری ریاست جمهوری آقای خامنه ای بود دیگه تمام بشه چیکار میخوان بکننش کجا میخوا بره چون این هر اصلا اینه مجلس بود کسی هم فکر نمیده یعنی تنها گزینه جای گزینش مجلس بود یه آدم با این قد و قواره مجلس هم که پر بود باید کنه این چیکار میخواه بکنه برای همین همون موقع تو فضای نخبگانی یه چیز آقا که شد میگم خیلی بودم با ما فیلم کنی الان چیز دیگه خوب یه جای بالاترش رفت یعنی اون تو فضای نخبگانی این فضا ذهنیت بود غیر از این است که حالا به لحاظ جهانی دلای سیاسی چپی بعد آقا هم در مجموع با خاطر اون فضای تقوای بالایی که داشت همون زمان خود چپی ها باش بد نبودن درسته کنار گذاشته بد نبودن به این معنا یعنی آقا وقتی اومد توی حکومت رهبری رو گرفت خیلی هم گفتن یه آدمی است که اجماع میکنه بین چپ و راست یعنی چون خیلی ملایم بود مثلا تو هم راستی ها رو آدمی خیلی تند داشته مثلا خود آجای مهدوی کری سالا چاپیرش بود خدای مهدوی کری نه در مقابل چپی ها تند ولی آقا اصلا اینجوری نبود یعنی این تفاوت بود برای خود آقای اینجور پتانسیل چیز داشت این غیر از اینست که به لحاظ سیاسی مثل همین آدمی خوب چی تو به لحاظ سیاسی میزنه گوشه رینگ شما میره فلانی گوشه رینگه همین الان اما این درست گوشه رینگه ها بیاد اگه یه خبری بشه این میاد بالا اما الان شما خودت من خودم هر چی تو ذهنم میگم یه نفر گوشه رینگ پیدا کنم یه کسی که شما بگی این بیادش جلو یه اعتمادی هست یه پتانسیلی هست آمشان. چی؟ آمشان. اینا ببین خیلی سیاسی هن اینها یعنی چون همون که پسر اونه به شدت سیاسیه فضای حوضه اصلا زیر بال فضای طبیعیش دارم میگم بعد اون وقت اینشون اصلا آدم شناخته شده نیست یعنی فقط تنها شناخت عمومی که ازش هست اینه که آقازاده است شناخت عمومی نه دیگه شناخت مثلا خود آقا سالا رئیس جمهور بود حالا درسته رئیس جمهور عملا به لحاظ قدرت دستشو بسته بودن اما مرتب سفر خارجی میرن مرتب بروز داشت
اینا دوره تاریخی مطرح میکنن یه حرفی که هگل مطرح میکنه این حرف خیلی مهمه تو بعضی جامعه شناسی معرفت هگل این دوره تاریخیش مهمه دوره تاریخی من گفتم بعد خواستید تو کتاب بخونید این سیر طبیعی رو دستتون بیاد چی
فرق این سیر طبیعی با سیر طبیعی که ما میگیم تو قطعیتشه
آره این سیر کاملا پشت سر هم
تا پایان تاریخ قطع این
ما فقط آخرش رو میگیم قطعا وسط چه نمیدیم یا قطعا
بکیم نه ما سیر میشیم کجا سیر ما بس از قوس سود بینا این مرا ملیران
آقا قوس سود و عرفا غیر از بحث اجتماعیه تو فضای اجتماعی اتفاق عرفا که میگن تجلیات مختلف افعای و اصل اسم زال حاکمه یا اسم چیز حاکمه ببین این بحث متأخرین حزب الله رو ولش میکن من خب بحث جامعه شناختی عمیق تو بحث من که تا حالا ندیدم ببین میخوام این بحثی که بیاد تو ادب دینی که به نظرم خیلی واضحه که سیر نداره ببینید آیا
این وحدتی که میتواند محبت بشه این من را هلی را تهیم
ببینید امثال آقای مطهری ها توی متأخرین امثال مطهری سعی کردن از تکامل تاریخ دفاع کنند ولی خود آقای مطهری هم میگه حلزونی به چی میگه؟ برای که میدونه خیلی خود میره بالا میاد پایین
نه
مشکل نداره نه اما اینا نمیگه حلزونی برای اینکه تفکر هگلی رو تلفیق کرده با تفکر دینی آدم اینجاست ابراهیم اینجاست
خاتم اینجاست، خاتم الرسول، خاتم الاوصیا یعنی امامداران کجاست؟ اینجا میدید، اینجا واقعا؟ یعنی حضرت مهدی از پیامبر بالاتره؟ خدا اول رو کرد.
نه
دوم، صبر کنید، دوم آیا تو ادبیات خود دین حضرت موسی و عیسی بالاتر این حضرت ابراهیم؟
حضرت ابراهیم.
پس این سیرت دچار مشکل شد که من مدت ها چالش داشتم چرا پیامبر به دین حنیف بوده به دین موسی نبوده، عیسی نبوده؟
امت موسی امت داشت.
آقا جون این تنقیه که امثال متحری تو ذهن ما تثبیت کردن، ما تو کتاب درسی نوشتیم، این که هر دینی که میاد ناسخ دین قبلی، چون دین قبلی یه پله بالاتره. بعد این بعد شما میگه آقا جون شریعت ابراهیم بود، بعد شریعت موسی بود، بعد شریعت عیسی بود، همیشه رو بچه‌ها آخری شریعت داشته باشید. چرا پیامبر ما به دین حنیف بوده؟ مگر پیامبر از پدرش پدر بزرگ اینا که آدمای حسابین این ذهنیت ذهنیت مدرنه. یعنی تو ادبیات دینی به وضوح حضرت ابراهیم بالاتر از حضرت موسی عیسی است. به وضوح. شما برید ادبیات دینی نگاه کنید. اصلا سیر اینجوری نیست.
بعد
این چی؟
بحث شریعت.
خب شریعت چی میگه گفته بالاتره؟
شریعت ممکنه جوانی نباشه.
شریعت جوانی نباشه. این یه دیدگاهی است که گفتم شما آیات رو نگاه کنید. این احتمال خیلی تقریبا میشه. اصلا شریعت موسی عیسی جهانی نیست. بعد اگه جهانی نیست چرا اولوالعزمن؟ اولوالعزم هستن. اینا اون چیزایی که ذهن من مدت‌ها چالش بود. یعنی آیه متحری اینا یه جور توضیح دادن که هر پیامبر اولو از بعد شریعت جهانی داشته باشه، بعد شریعت جهانی اینجوریه، بعد جور در نمیومد. بعد خود حضرت مهدی بالاتر از پیامبر خاتم، پیامبر خدا میش پیامبر خدا میش گفت امام علی علیه السلام بالاتر از امام مهدی.
الان مگه با اثبات بالاتر بودن یک فرق
رشد تاریخ شما پس پس دو تا چیز دو تا هم حل نکنید. یه بار شما شخصی بحث کنید، حالا میت امتی بحث کنید. تو وقتی امتی چیه؟ تو امتی با چی داریم؟ شما ادبیات متحریرا که من مدت ها روش کار کردم، یه زمان پیامبر ما امت داری که 13 سال بیشتر نشد بلا فاصله زمین خورد، 25 سال زمین خورد، یه 5 سال قد راست نکرد دوره حکومت از طریق از زمین خورد دیگه محض در اومد. بعد دیگه زمین خوردش رفتش کجا؟ کربلا اوج فاجعه تاریخه. یعنی اینجاست کربلا. حالا اینه دیگه مصیبت دیگه نازل شد. آشو احادیث رو بذاری جلوز اون میگه آقا جو شیعیان تو اینجا اینقدر رفتن پایین، تو اینجا اینقدر رفتن پایین. اصلا شو ادبیات مثلا من بعدا یک دو بعدا چیزای مال حجتی ها دیدم، نه اینا از احادیث کار میکنن، اونا میگن آقا سیرداره اینجوریه. نمیخوام میگم درست میگن ولی خیلی شواهد داره اینجوری هم نیست، سیرداره زیگزاگیه کاملا.
ولی یا به تایید
شما شما میگید ببینید شما آخرش بله به لحاظ امتی این امت و این امت اینجوریه، این درست، یعنی امت پیامبر و امت خاتم، این امت از این امت بالاتر. اما واسطه این چجوریه؟ واسطه اینجوری میره قطعا نه. خب واسطه چجوری میره؟ اینجوری اینجوری میره، اینجوری میره، اینجوری انواعش میشه فرض داره. شواهد که تو فضای معارف دینی من البته آی متحری گفتم به تبع این فضای انقلاب و فضای اینا، این فضای تکامله خیلی تو ذهن ما مستقره. منتها نکتهش اینه که اگر ما به لحاظ ادبیات دینی چیزی نداریم در مورد که شما این سیر رو دارید، مثلا یه مرحله دارید اینجوری هستید، همین تعابیری که مثلا آقا داره میگه که چهار مرحله برای دولت و تمدن و اینا که داره، این چهار تا رو یه بار ایشون میگه اگر ما بخوایم به تمدن برسیم باید چهار تا گام برداریم. این حرفه. یه بار میگه آقا جون سیر جامعه اسلامی چهار تا گام برمی‌داره، سیر طبیعیه. هیچ وقت آقا نگفته، هیچ عاقل این حرفو نمیزنه. یعنی حتما این چهار تا، یعنی اگه باید اینجور بود بعد زمان پیامبر بعد گام اولش برداشته میشد، مثلا 200 سال بعد گام دومش 500 سال با 200 سالش نمیدونیم 200 سال یا 500 سال. اینا این که میگن سیر طبیعی، میگن اولش دوره مثلا قهرمانانه، بعدش دوره فلان مثلا مارکس، اول دوره کمونه، به حال این فاصله دوره ممکنه روشن فکر کاری بکنه فاصله دوره کم بشه. تلاش شما اینه. این سیر طبیعی، این خودم سیر طبیعی رو بدونید، ذهنیت سیر طبیعی خیلی ذهنیت سنگینیه تو ذهن ما. اینو تکامله ناخودآگاه ناخودآگاه میرفتیم تو سازه سیر طبیعی. ادبیات دینی سیر طبیعی اصلا نداره. نکته دوم که تو هگل مهمه، یک کلمات اینشون هم داره توی متنش، گفتم حالا فقط چند تا جملهش بخونم سعی کنید بفهمید. مال هگل خب سخته ولی واقعا اگه آدم اینو بفهمه به نظرم چیزه. این آقای چی بود دکتر چاوشی، آقای هگل آدم بفهمه عمده فلسفه قرار فهمیده.
خیلی مصیبته. من خودم تدریس میکردم سالها نمیفهمیدم. البته
اگه متخصص مدرسه زبانش باشه. سخته مثل کفایی یا اینکه
هم زبانش سخته هم خود اندیشش اندیشه بسیار پیچیده‌ایه. پیچیده‌ایش الان میگم نکتهش چیه. ببین حالا من اون چند تا جمله اصلی تفکرشو میگم. ببینید من جملهشو یادداشت کردم. واقعیت ناشی از این جمله تو کد کنوبلاخ هست. تضاد تفکر و واقعیت بیرونی است. ببین یه نکته بس بگم برای مقدمه هگل تو خودت معنی. کانت تو کانت شما اینجوری هستید، یه نومن دارید، یه فنومن که این فنومنه به خاطر این معقولات هست و معقولات فاهمه این میاد و این قبلا اشاره کردم بهتون درسته؟
نبیدونم چرا گفتی اونجا
که به خاطر معقولات هست و فاهمه این یه شما خود نومن دسترسی نداری، همیشه به فنومن دسترسی دارید. گفتم سوژه اوتر قبل جلسه گفتم اینجوری. یه اشکالی که همون زمان تو خود ادبیات کانت هست بلافاصله بعد از کانت پررنگ میشه. آقا تو مقولات فاهمه یکی از مقولات وجود و عدم علت و معلوله و حال مقولات دیگه. آقا نومن وجود دارد یا ندارد؟ توضیح را امروزی کانت که دو تا شهر از کانت داره، یه شهر رئالیستی، شهر ایدئالیستی. شهر رئالیستیش که امروز خیلی رایج تره میگه نومن وجود داره، دسترسی ناپذیره. شهر ایدئالیستیش که همون زمان شاگردای خودش رقم خورد، اون زمان بودش که کردن ایدئالیسم آلمانی از اینجا شکل گرفت، این است که میگه بابا جون وجود مقوله چیه؟ فاهمه است. رو چی اعمال میشه؟ رو این که وارد بشه نومن وارد شده که من میخوام وجود اعمال کنم روش. گرفتش کار چی شد؟ برای همین شما نمیتونید اون نومن بگی وجود دارد وجود ندارد، نمیتونید بگی وجود هم ندارد اصلا در مورد نومن. برای همین ادبیاتی که کانت این هگل خیلی قویش میکنه میگن ذهن و عین رو یکی کرد. آقا ذهن و عین که یکی نمیشه، ذهن و عین یکی شدن این یعنی این نومن بیرونی این ما نداریم. این جمله چیه؟ میگه واقعیت ناشی از تضاد تفکر و واقعیت بیرونی. این تضاد هم تو ادبیات هگل این است که شاید اون اول میگفتم بهتر بود. ببینید هگل حرف مهمش دیالکتیکشه. دیالکتیکش البته با آقای سلطانی من گفتم ایشون من متون اصلی میخونم. شما ببینید دیالکتیک تز آنتی تز سنتز مال خود تعبیر تز آنتی تز سنتز مال خود هگل نیست، مال شارلینچ. ولی حالا من نمیدونم. ولی نکته جالب دیالکتیکش که حالا به بحث جامعه شناسی به شدت به درد میخوره اینه که اونو میگم بعد دارم میگم این حرف هگل رو توضیح میدم. ببینید تا قبل از هگل هر کس در مورد الان هر کس داره که از خودش سوال کنه. شما میگه آقا جون این دولت پزشکیان بده، درسته؟ وقتی میگی بده حتما تو ذهنت خوب داریم که این بده، نباید این کار رو میکرد، پس چیکار باید میکرد؟ باید این کار میکرد، درسته یا نه؟ ذهنی تا قبل از هگل هر کس می‌خواست انتقادی کنه یه غایتی داشت، میگه متناسب با این غایت که درسته این کار بده. حرکت چگونه حاصل میشه؟ تلقی ارسطویی. حرکت در گره غایته، غایت علت غایی عامل اصلی حرکت. تو ادبیات سنتی ما دیدید دیگه عامل علت فاعلی فاعل چیه؟ غایته. قایت است که موجب می شود که فاعل حرکت رو انجام بده. برای اگه قایت نداشته باشی حرف نزن. برای همین تو ادبیات میگن آقا تو که هیچ راهکار ایجابی نداره گیر نده. دیدید این ادبیات توی ما رایجه. آقا هگل اومد به لحاظ فلسفی تبیین ارائه داد که شما بتونید انتقادی بشید بدون اینکه قایت داشته باشید. چجوری؟ فهمید این کار شاهکار هگل تو حوزه علوم اجتماعی. یعنی شما میخواید الان انتقاد مکاتب انتقادی هیچ میگن به شما که آخرش چی بشه؟ مکاتب انتقادی همین آدورنو و هویکایم اینا خوندید نخوندید هنوز؟
نه خوندم.
حالا میخونید ببینید هیچ نشانه ما میگن جامعه بده. خب این بعد چی بشه؟ مارکس میگفت، خود مارکس میگفتش بعد چیه. ولی انتقادیه که مکتب انتقادیه که توی فرانکفورت که میگن اونهاش نمیگن چون هگلیان به معنی دقیق کلمه هگلیان. چی کار کرد؟ اومد گفتش که واقعیت محصول تضاده. ببینید همین تو سوال داشته همین بحث فلسفی رو تو کم زنی تو اذیت بکنم خوب براتون. از مهمترین معضلات فلسفی از زمان ما قبل ارسطو تا امروز مسئله حرکت. حرکت چرا معضل فلسفیه؟ به خاطر اینکه حرکت شدن تو فلسفه با وجود عدم سر کار داره. این حرکت انقدر معضله که ملا صدر میگه حرکت تشابک وجود عدمه. دیده نید تشابک وجود عدمه. تشابک وجود عدمه یعنی چی؟ یعنی وجود عدم شبکه‌ای رفته. آقا مگه عدم چی دیگه بده تو وجود شبکه درست کنه؟ اشکال معلومه؟ یعنی شما حرکت تا دست نیروش رفته شدن اینه دیگه، تا دست نیروش رفته. معضل خیلی سنگه اینه، ذهن ما اساساً فکر ما قوه عقلی ما با ثابتات کار میکنه. شما تو بازه منطق نیا کنید همه چیز ثابته، الف به اصل به اصل. یعنی وقتی میگه ارسطو شاگرد افلاطون است، الانم جمله صادقه. یعنی ارسطو مرد، افلاطون هم مرد، اما ارسطو شاگرد افلاطون است، صادق است همواره، ثابته. همچنین گزار استدلالی ما با ثابتات کار میکنه، معلومه دیگه. عالم خارج مثلا بر مبنای ملا صدر همش حرکته. فهمید چی شد؟ ذهن ما 100% ثابت فهم میکنه، عالم خارج 100% متحرکه. چجوری میشه امر 100% متحرک و با امر 100% ثابت فهمید؟ اشکال معلومه؟ از سنگین ترین اشکال فلسفی همه فلسفه بیچاره شدن دوش.
سور ابول شهادت از دادم
این میگن که امام شهید، یعنی میگن که زمان امام یه بنده خدای ادعای معنویت کرد، کارش خیلی بالا گرفت تا حدی که من شنیدم که خدای خامنه ای کوخ پیام برد که سنگ گفته بود که این یعنی ادعای معنویت نکرد، ادعای ارتباط با امام زمان کرد. اردو با دینا می هم بوده سوال خیلی آدم کشیده بوده. بعد بردودن پلو شنیدم که آقای خامنه ای پیامی میبره که مثلا این از طرف آقا مثلا چیزی بخواد به شما بگه چیزی. بعد امام که این میشتر به سه تا سوال ازش بکنیم، اگه سه تا سوال جواب داد مثلا من قبول میکنم. گفته دید یک این که ربط ثابت بود اول یک چیه، دومی که بیدم بشه که چیز دیگه، سومی هم که من دفترش شعر جوانی داشتم گم شده کجا. گفتم این سه ما بیدید که امام باقتا زرگی کنید. گفتی نهتم با جن و این ارتباط در اول دفترش هم فیلتر کنم. اونم برگشتی بوده گفته که این قدرت قلبشو سیاه کرده دیگه نمیفهمه حال. ولی حالا این تیکش محل بحث هم بود، این تیکه محل بحث هم این بود که اولین سوالی که امام حسین اگه اینو جواب داد من قبول میکنم که این از طرف امام زمانه رفت ثابت متغیر، رفت ثابت متغیر اینقدر سنگینه. یعنی امام که قد فلسفه امام خونده این حل نشده تو ذهنش، اگه این بتونه اینو حلش بکنه این امام زمانه، وگرنه نمیشه حلش کرد. خب تونستم دشواره بگم ما یاد تو واقع فلسفه امام خودی رفت ثابت متغیر حلش کردیم. امام چی سوال چی بود بعدا فهمیدین که نه خلاصه امام بیشتر ما میفهمید. این الان صورت مسئله معلوم شد. یعنی از زمان ارسطو تا هگل هر کسی خواست رابطه ثابت و متغیر رو حل کنه، متغیر رو ثابتش کرد، حرکت رو نگه داشت تا بتونه تحلیلش کنه. این تمام فلسفه حتی حرکت جوهری ملا صدر هم به شدت مبتنی بر این نوع نگاه
دیگه نمیداره دیگه، دیگه
در این حرکت ثابته. هر چی که میگه وقتی میخواد تحلیل کنه نگرش میداره تو تحلیل کردن شده شما. حالا این یه توضیح داره، یه توضیح بلا طلبتون بمونه که اصلا خود ادله شما ادله با نگه داشتن حاصل میشه. اگه حرکت جاری دلیل داره یا نه، دلیل فلسفی داره یا نه، اگه دلیل فلسفی داره نگهش داشتید. حالا اون مدل توجه کنید که دلیل شما حتما باید وایسه، دلیل نمیتونه بره. هگل اومد گفتش آقا جون همه اشتباه کردن، میخواستن متحرک رو با ثابت منطبق کنن، من میگم ثابت با متحرک منطبق میشه. منطق من پویاست، پویا نه مثل ما رشد کنه، خودش را میفته میره. تصورش خیلی سخته. همین چی شد؟ خود منطق من را میفته میره، نه اینکه منطق من میگه راه رفتن چجوری حاصله. ما همه منطق رو اصل ثابت میدونیم، اون میگه منطق ذاتش پویاست. بعد میگه واقع چیه؟ میگه واقعیت. اما این از چرا میاد؟ از راه تضاد اینو توضیح میده. از راه تضاد یعنی چی؟ یعنی میگه هر چیزی در دل خودش ضد خود. بعد ما اشکالی که به ارسطو مطرح بود و ارسطو حلش کرد و میگم که فاسایگل هم معلوم بشه. اشکال ما پاربریلوسه. یه حرکت محاله. چرا محاله؟ به خاطر اینکه شما میگی مثلا الف شد به دانه سیب شد درخت سیب. یعنی یه حرکت کیفی تضاد بکنید. دانه سیب شد درخت سیب. درسته؟ الف شد به. میگه آقا تو نقطه علف ب هست، این درخت سیبه، اون درخت سیبه که دانه سیبه شده اونجا هست اصلا
نیست
دیگه، پس جبه ده نقیزه به توی این نقطه آخره این دانه سیبه هست، نه که دانه سیبه جدید هست، این دانه سیبه تو نقطه آخر هست
نیست،
پس جبه ده نقیزه علف. پس حرکت قبول حرکت مستلزم دو تا تناقضه، یکی علف بشه نقیزه علف، نقیزه ب بشه ب. دو تا تناقض باید رخ بده تا حرکت ممکن بشه. برای همین حرکت ممکن نیست. این اشکال پارمنیدوس که اشکال سنگین حرکت. عرض به چیزی حل کرد تو ذهن ما ها؟ هر دوش ثابت کرد. چیکار کرد؟ گفت این بلقوه، این بلفه. با بلقوه بلفه همه دو دیگه بودید بلقوه. الف بلقوه اینجا هست، اونجا بلفه. حالا بلقوه هست، هست یا نیست؟ هست ها، اما نه اینکه فعلیت داشته باشه. فعلیت نداره، هست یا نیست؟ دعوایات رو هست؟ حیولا خود آخه حیولا هست یا نیست؟ دعوام همشه آخری کنیم. هست یا نیست آخرین قوه؟ نه، امکان استعدادی. امکان استعدادی با امکان ذاتی فرق داره. امکان استعدادی یه چیزی هست، حالا اون چی هستش هست یا نیست؟ اشکال بکنید، اشکال برمیگرده. گفتم همیشه هگل میاد معکوس میکنه. میگه اصلا هر چیزی تو دل خودش زده. زدم تو ادبیات دیگه با تناقض خیلی فرق نداره. تو ادبیات دیگه قاطی میشه مکرر. تضاد و تناقض تو ذهن ما مستقل هست. تو ادبیات دیگه مستقل همیشه تو ادبیاتش اینا با هم جای هم به کار میره. میگه نیا کنید یعنی چی چیزی؟ میگه آقا جان وجود هر چیزی در دل خودش زده خودش رو پرورش میده. وجود در دل خودش عدم رو پرورش میده میشه شدن. حرف ملا صدر تشابه به وجود دردن. وجود تل آنتیتزش نقطه مقابل خودش عدمه. عدم و وجود با هم دیگه میشن سنتز شدن. شدن در مقابل خودش ضدش رو پرورش میده. میگه شروع میکنه کل فلسفه از اینجا شروع میکنه تا آخر مسائل زندگی میرسه اینکه این اینجوری برای همه چی رو پیش بینی میکنه تا ابد. آخرین حکومت هم میرسه به سیاسی. آخرین حکومت هم حکومت پروسه که تو آلمانه به لحاظ تفکر چیه این دیگه. خب این فهمید مدل تفکر چیه با زد و دیالکتیک اینه. چی؟ ثابت نداره؟ هیچ چی ثابت نیست؟ چی؟ طبیعت نداریم. هیچی هر چی که داری زد خودش رو خوش پرورش میده. شما هیچ امر ثابتی نداریم.
خدا من این زد چی رو هر دفعه هر دو ریز زد خودش دور 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 میکنه میره جلو.
میره جلو.
پایان نداره داره.
پایان نداره. یادم نیست که پایانش چیکار میکنه. یادم نیست من پایانش. بخونید این پایانش ظاهرا بحث خود دولت پروس میشه. آخ ان شاء الله.
این
ببینید روح مطلقه که هگل میگه با خدای ما این فرق داره. خدا فاعل عالم خودش حرکت نمیکنه. اما روح مطلق هگل همین واقعیت کلی است. کل واقعیت که وجود شد عدم شد شدن این شدنش چی همین جور ضد خودش پرورش میده و ضد ایجاد میکنه و با اون ایجاد میکنه و ایجاد میکنه و اینجوری خب باشه نداشته باشیم فعلا رسیده به پروس حکومت آلمان زمان
یه آخرش هر تاریخ
بعد چی میشه حالا من
این روح مطلق میمونه
یا نمیمونه نه اصلا نمیمونه هر چیز ضد خودش پرورش میده حرکت روح در تاریخ از کل فضاش حرکت روح در تاریخه. حالا فعلا نمیخوام هگل رو نقد کنم. گفتم اینکه بس سنگینی داره. انتقادی از این چه استفاده کردند؟ انتقادی ها با کمک این مدل تونستن تو حوزه علوم اجتماعی بگن آقا جان شما نمیتونید در قبال این تلقی که پیشرفت طبیعیه میگه مثلا حتی تلقی پیشرفت طبیعی گفتم مارکس همینجوری پیشرفت طبیعی میدونه. انتقادی با تکیه به هگل میان میگن آقا هر واقعی رو شما نمیتونید بعدش چی میشه فقط الان رو میتونید بگید. مثلا من مثال بدم توی فوکو که مثالی تو که داشت میاره بگه ببینید هر چیز زده خوش پرورش میده. شما نیازی دارید مثلا توی جامعه میرید بیمارستان درست کنید. بیمارستان برای چیه؟ برای این است که مریض ها نمیرن زنده بمانن. خود بیمارستان زده خودش پرورش میده. چیه زده خودش؟ این است که پزشکا با خاطر پول رفتن بیمارستان بیشتر آدم میکشن. مثلا با خاطر که پول بیشتر ببرن مریض میاد مداوا نمیکنن پول بی خود میگیرن چی و چی ضد خودش پرورش کرد. این آنتیتزش بود. سنتزش چی شد؟ چه تامین اجتماعی. تامین اجتماعی چیه؟ سنتز بیمارستان و پزشکاست و مرگ بیمارستانه که میاد یه نهادی میذاره هم از این پول میگیره هم از این پول بیمه دیگه کار بیمه. خب این بیمه خودش ضد خودش تولید میکنه. حالا ضدش چیه؟ میگه ما فوقش بتونیم ضدی که الان تولید شده بتونیم پیش بینی کنیم. اما این ضد و خودش با هم چی میشه؟ سنتز چی میشه؟ ما نمیدونیم. بعد این سنتز که شد، برای همین شما هر چیزی رو بعد نابودش بکنید تا اون سنتز ایجاد بشه. ببینید بدون اینکه شما انتقاد میکنید چون شما ضد این حکومت هستید. اگه شما ضد این حکومت شدید این زده با خودش میخوره. شما دلت میخواد یه انقلاب اینجوری حاصل بشه خیال دمیر حاصل نمیشه با تاریخ هم نشده هیچ وقت انقلابی که شما میخواد حاصل نمیشه. همچه چیزی میگه چی دیگه میشه خود امام داره دیگه ما کلی حرفا زدیم قبلش الان نمیشه کار رو کرد نمیشه. خب اینم که همینه، یعنی شما فقط به ضد این بشو، ضد این که شدی یه سنتز ایجاد میشه، بعد که سنتز اومد خیال چند بعد از این مدت اینم خودش ضد خودش تولید میکنه. ولی نظام عالمی گفتم حرکت، انتقاد، رد کردن بدون اینکه هدف قایی داشته باشی. ولی این الگوی خیلی جالبی است برای تفکر علوم اجتماعی. خب من مال هگل این حال جمله چند دقیقه بگم. چی؟
رابطه
بجوش هستی من. ها هم این جمله چیزشو بگم که حالا سیده. هگل میگه واقعیت ناشی از تضاد تفکر و واقعیت بیرونی است و لذا واقعیت محصول فکر است. محصول تو ذهن ما دوئیت داره، تو هگل دوئیت نداره. وقتی که واقعیت محصول فکره، یعنی این همون ضدی است که در دل خودش ایجاد شد و حال این هست. واقعیت محصول زندگی متقابل انسان با یکدیگر است. حواس رو با شما امتداد سوبژکتیویته داریم حرف میزنیم ها. پس واقعیت چیه؟ ما با هم برخورد میکنیم. برخورد ما، من سوژه ایم و شما سوژه ای و شما تو فضای سوژگی خود، من تو فضای سوژگی خودم با هم برخورد میکنیم و این واقعیت ها رو داره رقم میزنه. واقعیت بیشتر از این نیست. این ذهنی انسان از طریق عملیاتی کردن مفاهیم، از طریق فعالیت های ذهنی به مفاهیم به عنوان عامل در تاریخ عینیت میبخشد. برای همین جامعه یعنی ذهنیت عینی شده، معرفت یعنی روح عینی شده. این تمام مصیبته جامعه شناسی معرفت. واقعیت یعنی چی؟ اون ذهنیت های ما که تو بدبستان ما ها حالا شده امر واقعی. واقعی یعنی یه چیزی مثل این؟ نه لزومه. الان دولت یه واقعیت داره یا نه؟ کو؟ کجاست؟ چیه؟
یعنی رابطه بیدول اذهانی رو میگه واقعیت.
با ادبیات ما باید دیگه رابطه بیدول اون بیدول اذهانی اینجوری قبول نداره ها، چون اصلا ذهن این داره اینجوری عمل میکنه. میگه ذهن‌های ما دائما با هم دیگه درگیر میشه و واقعیت تولید میکنه. حالا ما دو تا واقعیت داریم. چی؟ یه واقعیت که میفهمیم واقعیت، اینا ریشه‌های مهم مدرنیته که اون دولت هست و حقوق، قانون که میگفتم قبلا. دولت و حقوق همینه که هممون میدونیم که چجوری خودمون درستش کردیم. میفهمیم اینا. اون نیرنگ ذهن این است که بهم میگه دین. پس دین نیرنگ ذهن است، نیرنگ روح است. چرا؟ چون فکر میکنیم که این دینه ما ذهن ما دین چیه؟ یه خدایی هست، یه قانون الهی هست، به ما ربطی نداره. باید به اون جواب بدیم. دین اینه دیگه. میگه اگر دین اومد تو جامعه رو دست گرفت، این نیرنگ روحه. اگر دولت و قانون اومد همه چیز شد، این درسته. چیده؟ البته دولت قانون دائما زدش رو ایجاد میکنه و اما مصیبت های بعدیش میاد. ولی این به شدت این تلقی مدرن که من اون موقع گفتم ملیت ملت دولت، یادتونم گفتم این حرف کاملا مستقل میکنه. برای شما ببین الان همه چیز قرارداد ما هاست، قانون قرارداد ما. اگه ما نمیخوایم چرا قانون باشه؟ دین چیه؟ این حرفی ما تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی این شد در گرفتی جای ما هم دارید میبینید تلقی از قانون، این تلقی هگلیست که کلی پشتوانه فکر شده روش. حالا یک فکر من کار درست ها تونستم منظور رو برسونم. این حرفش مهمه. چه کار کرد به جامعه شناسی معرفت؟ جامعه معرفت و واقعیت رو یکی کرد. ما الان تو ذهنمون یه جامعه داریم، یه واقعیت عینی داریم مثل اینا.
خودش شارحینش
چون خودش
جامعه‌ای نداریم که طبق گفته هگل.
چرا دیگه؟ اما خب جامعه، ببینید جامعه اونجاییست که شما دارید این جمله‌اش الان خوندم دیگه، عملیاتی کردن مفاهیم از طریق فعالیت‌های ذهنی در روابط متقابل ما میشه جامعه و میشه معرفت و میشه واقعیت. ذهن و اینم مرز نداره. برای همین است که به یه معنا بنمای جامعه شناسی معرفت این مدل هگلیه. معلوم شد؟
بله.
حالا البته
خودش میگه نیست.
خود جامعه
اینکه
شما هستید
مثل
نومن
دیگه. نه نومنی اصلا نداری که نه، اصلا من و شمایی نیستیم. ما سوژه هاییم که در ارتباط با همدیگه داریم معنی پیدا میکنیم. ما هیچ کدوم خودمون خودمون هیچی نیستیم. ما با ضدی اصلا برای همین هستیم. شما نیا کنید
این حقا شما این باید فرض بکنید.
آها جامعه فرض بکنید نیست. ببینید من کنم تضاد و تضاد بکنید. همین الان شاهدایی که تفکر هگل رو تفکر خیلی مهمه تو جامعه شناسی. شما هویت هر کس رو باید تعریف کنید. هویت با چی تعریف میشه؟ با غیریت.
با غیر رو باید فهم کنید.
میدونم اصلا شما میگی این رو بخوای بفهمی ولی اون نیست، اون نیست، اون نیست، تا این چیه؟ نه این چیه؟ ببین تلقی نقطه مقابل تلقی سنتی. شما ببین شیء رو میخوای با حدش بشه. حدش یعنی خودش، ذاتیات خودش. اصلا رفتی به دیگران داشت رسمه که به رفتی به دیگران داره. تلقی هگلی میگه شیء رو میخوای بشناسی فقط بعد ارتباطش رو با غیر توضیح بدید. غیر چیه؟ غیر هم ارتباطش با این توضیح داده میشه. خود اینا چیزی هنگه من میفهمم ذهن شما ناراحتی که در واقع پس میزنه، ولی خواهی تفکر مستقری انقدر مستقره که شما همین میخواد هویت یه چیزی با خودش تعریف کنید. میگم که نشد هویت تو کلاس رو اشکال میگیرن. منظورم معلومه هویت ایرانی چیه؟ هویت ایرانی اونی که عراقی نیست، آمریکایی نیست، این نیست، این نیست، این نیست. خب یعنی ما ذهنیت خودمون حالا تو سنده که میسیم خیلی ذاتگراست، من تو ذاتش رو توضیح بدیم. شما تو بحثای جامعه شناسی به هویت مثلا ادباب نمونه دارم میگم، هویت رو برید بحثای جامعه شناسی نیا کنید. هویت اصرار جدا هویت با غیریت است و تا حدی هم راست هم میگن، یه حدی از راست هست اینجور قبول شده، ولی این یه نکته سنگینه. من حرفم این است تلقی هگلی فهمیدنش برای ما خیلی زمان میبره. منم الان مدعی هستم خوب فهمیدم. ما ذهنمون واقعا اشیا رو هویت داره، یه چیزی وجود داره، هویت وجوده تو درایت ما، هویت وجوده، این وجودم یه امر فی نفسه است، منم یه وجود فی نفسم، بعد ما به هم می‌خوریم یه رابطه شکل می‌گیره. حالا بعداً هم شلر به این حرف ما نزدیک میشه. بعداً شلر سعی می‌کنه یه چیزی برای ما بذاره، اما این تلقی هگلی همه چیز رابطه است، رابطه اصل واقعیته، نه ذات. ذاتون ثبت الله رب نیست، عین الرب اینجوری بگم همه چیز عین و رفته. اما ما میگه عین و رفته به خدا، اون نه، میگه عین و رفته به همدیگه. با عین و رفتی ما به همدیگه همه چیزمون یه چیزی میشه. این تلقی به هم میگم وقتی شما یعنی ببین شما تلقی کانتی تکی هستی، برای این معرفت منفرد معنی داره. تو تلقی چیز روح جمعیه، این کلمه روح خیلی تو ادبیات غرب آلمانی مهمه. وقتی میگن روح، ما تو ذهنمون روح کاملا پدیده منفرد شخصیه. تو ادبیات آلمانی روح کاملا پدیده جمعیه، روح ادبیات هگلی روش حاکمه. روح اون امر وحدت جمع سیلانی جمعی است که تو همه ماها حضور داره، نه یک کسی تو ماها حضور. ما تا میگیم تو همه ما حضور داره، ما در ذهن اون حساب یک روح که توی ما حضور داره. دیدید ما میگیم روح جامعه، فکر کنید یک روح، اون این همینه که بین ما پخش داره به وسط میشه داره. خب من سعی کردم با مصیبت هر مصیبتی شد یک کمی برسونم منظوری داره چه این دوستانم که موندش از امیدی نداشته باشی. السلام علیکم و رحمت الله. آقا ولی خدا هست فرد از من کافرش. این کی بود؟ آقای سروش جایی میگه، میگه که هگل، حالا خود سروش هگل نست قرار نبید که هگل از اون فیلسوف هست که اگه کسی بفهمتش بعیده بتونه از زیر چنبرش بیاد بیرون. یعنی چون بعد
شما میفهمه چرا متأثر
آیه متحری فهمیده بعد در مورد این آیه متحری تو چمبر هگل نیست، ولی من جایی که آخرش هگل رو فهمیدم با برخی کتابای شهید داری بود. یعنی واقعا خوب خیلی حالا میشه آیه سروش که بعیده، ولی اینکه کسی بتونه، ولی واقعا به شدت ما تحت تاثیر شیم اگه بدونیم فکر تفکرش چیه، ولی تفکرش خیلی پیچیده
گیده. دوست داره بعضی که میگه شهید متحری چون متنای دست اول نداشته، من ترجمه درست شد سال 90 آقای ایدین
نفهمیدم. من که خودم شخصا فلسفه قبل کردم سالها فضاقه که تدریس میکردن تا اول کان تا آخر کان میگفتن، هگل نمیگفتن، چون هگل حل نمیشد. یک کتاب از شهیدانی چند سال قبل در اومده، کتابی که شهیدانی گفت شهیدان زنده است، خود چون میخواد اثبات کنه شهیدان زنده اند، این شهیدان هر روز کتابی که داشته. یک کتاب ایشون در اومد، ایشون آخرش توضیح مفصل در روی چی هگل میگه. اونو که خوندم چون سال هم خونده بودم تازه فهمیدم چی داره میگه. و خود این پانت شهیدانی بیارن تا این، من حالا نقدم دارم سرجوش، ولی واقعا عظمتشون آقای حمید عنایت یه جایی متحری میگه آقا هگل فلسفهش اینجوری نکته در باره هگل میگه تو شرح مبسوط منظومه، شرح مبسوط منظومه این اساتید فلسفه غربند و شهید و تحریک. بعد آقای عنایت میگه اینجوری نیست، آقای متحری میگه اینجوریه، آقای عنایت آقا من مترجم آثار هگلم، من به شما میگم اینجوری نیست. آقای متحری میگه بر اساس تجربه که تو کردی میگم اینجوریه، برو صفحه فلان صفحه فلان اینا رو بخون کنار هم بذار ببین اینجوریه یا نه. آقای متحری میگه من بعدا رفتم خوندم، البته توی خود شهر مفتی این گفتگو نیومده، بذارید توی اینجا کجا میخوندم. آقای متحری میگه من بعدا رفتم خوندم حق آقای متحری. یعنی تفکر قوی که داشته باشه، اینو البته منم این نکته رو چیزه، شما اگه یه مطلبی رو خیلی آدم عمیق باشه با تفکر عمیق میتونه ارتباط بگیره و بفهمه، نیاز نیست که حتما خود زبان رو بلد باشه. برای شهیداری بنام الان نوادره که با اینکه زبان بلد نبوده عجیب فهمیده برخی بحثا. از یه جای نقد بهش هست داده خودم همه چی که فهمید درسته. بلال من خودم شخصا هگل رو با کوپوپای متعارف فهمیدم. از این روی سلطانی دیگه میگه که این معلوم سلطنچی نه.